به دنبال سفر باقر عزت بگوویچ عضو شورای عالی ریاست جمهوری بوسنی به صربستان و دیدار با رئیس جمهوری آن کشور تومیسلاو نیکولیچ به خاطر جنایاتی که سربها در زمان جنگ و تجزیه یوگسلاوی سابق مرتکب شده اند عذرخواهی کرد. رئیس جمهوری صربستان امروز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت من زانو میزنم و برای جنایاتی که از سوی سربها در سربنیتسا رخ داد طلب بخشش میکنم. در ماه جولای سال 1995 که تنها چند ماه به پایان جنگ بوسنی باقی مانده بود و سازمان ملل این منطقه را به عنوان منطقه‌ای حفاظت شده اعلام کرده بود، نیروهای ارتش جمهوری صربستان وارد شهر مسلمان نشین سربنیتسا شده و حدود 8000 مسلمان را قتل عام کردند. این کشتار بزرگترین نسل‌کشی در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM لس آنجلس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر، من اگه یه راست بخوام برم سر اصل مطلب بگم که برای مورد اینجکشن فوبیا مزاحمتون شدم، فوبیای آمپول و کلا تزریق، حالا به هر شکلی که هست. من بودم 29 سالمه، از بچگی هم با این چالش متاسفانه مواجه بودم، بدون اینکه البته اتفاق خاصی افتاده باشه یا مثلا حادثه خاصی اذیتم کرده باشه. حالا همیشه بالاخره کجدار و مریض باشته کردم، ولی الان دیگه تو این برهه از زندگیم حقیقتش این آزمایش های پزشکی، بالاخره تصمیم برای بچه دار شدن، اینا همه این فوبیا رو تو ذهن من خیلی بزرگتر و آزارنده تر کرده. حالا خواستم باهاتون
بله ببینید، به هیچ وقت تجربه اگر در این زمینه داشتید چه واکنش و حالی قبلش و بعدش پیدا کردید؟
بیشتر حالت های در واقع نامتعادل عمومی، مثل حالت تهوع، سردی دست، یا نمیدونم حالت های سرگیجه، افتادن فشار، یه همچین چیزایی.
بله، البته میدونید در مواقع اگر یه موقع اضطراری پیدا شد و این مسئله اینقدر جدی بود، بهترین کار این است که ازشون بخواید یه آرام بخشی به شما بدن، حداقل در اون زمان تحمل اونو داشته باشید، چون ممکنه واقعا شرایطی پیدا بشه که باید تزریق صورت بگیره، ممکنه چند دقیقه بتونن صبر کنن و نه زیادتر، حداقل یه ذره آرومتون کنن. این اولین توصیه کلیه منه. ولی دومی که عزیز، شما از اون تکنیکی که بهش میگن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، یعنی به نوعی به صورت مرتب شما رو از اون حساسیتی که نسبت به این موضوع دارید به عنوان یه سینگل فوبیا یا اسپسیفیک فوبیا، یعنی یک حراس مشخص و یا تنها میشه ازتون گرفت. معمولا هم اگر اون فرد بتونه و دلیلی غیر از همین موضوعی که گفتید نداشته باشه، یعنی مربوط به حادثه‌ای نباشه که بر اساس حرفاتون نیست، حالا اینکه فیلم دیدید تصوری کردید کسی داستانی گفته یا شاهد موضوعی بودید، اونقدرها مهم میتونه نباشه. معمولا 6 تا 8 جلسه دیگه حد اکثرشه که میتونن این رو از شما بگیرن. سیستماتیک دیسنسیتیزیشن هم به این معناست که شما رو تو حالت هیپنوتیزم یا ریلکسیشن کامل قرار میدن و بعدن از شما میخوان که درباره همین حساسیتی که نسبت به تزریق دارید 20 موردی که معمولا شاید تا 20-25 تا بیشتر هم نتونید برید، مواردی که مربوط به این موضوع هست رو که مثلا همین فکر این که برم دکتر یا سوزن ببینم یا فرض کنید دستم رو برای گرفتن خون بالاشو ببنده یا هر چیزی از این قبیل، هرچی تفصیلی تر باشه اجزای بیشتری داشته باشه معمولا بهتره. ممکنه مثلا 30 تا مورد رو به ذهنتون بیاد با تصور و تخیلی که میکنید و بگید این 30 تا موردی است که من در باره این که تزریقی به من بشه دارم. بعد از شما میخوان که به ترتیب این که کمترین آزار و اذیت یا نگرانی رو در شما به وجود بیاره تا بیشترین رو بنویسید. بنابراین اون 30 تا حالا شماره 1 خواهد داشت تا 30 و بعدن اون کسی که با شما کار میکنه یه روانشناس میاد و شما رو تو مرحله ریلکسیشن کامل میذاره. ممکنه برای رسوندنتون به ریلکسیشن ای بسا یه جلسه وقت صرف کنه یا از شما بخواد یک هفته در خانه مثلا روزی دو سه دفعه اون رو تمرین کنه به طوری که واقعا بتونه شما رو اینقدر عمیق و سنگین ریلکس کنه که به یک اعتبار امواج مغزیتون بره در اون حدی که معمولا به عنوان آلفا بین 7 تا 14 سیکل در ثانیه میشتیم که در حالت عادی معمولا شما 22 یا به خاطر این حالتون 23 یا 24 میتونید باشید و بنابراین اون آرامش کامل رو به شما بده و بعدن از شما بخواد که دونه به دونه با توجه به هر کدوم از اون مواردی گفتید از شماره 1 که کمترینه شما اون رو واقعا تصور کنید، تخیل کنید، یعنی الان در همون اتفاق میفته که چون هم تو حالت ریلکسیشن هستید راحت‌تر تخیل و تصور شما به کار میفته، هم چون او تأکید میکنه و اونجا میمونه و کاغذی دستش هست که میدونه شما از این موضوع به عنوان کمترین موردی که در جهت تزریق شما رو اذیت میکنه در حقیقت بهش خبر دادید میاد. بنابراین مثلا ممکنه روز اول تا 8 تا یا 10 تا یا 12 تا از اون موارد رو پیش بره، روز دوم که معمولا بهترین رایش 3 روزه، حالا یه هفته هم شد اشکالی نداره، میاید و اگر مثلا دفعه قبل تا 10 رو آمده این دفعه از 8 شروع میکنه میره بالاتر. ضمن از شما میخواد که هر زمان که تصور و تخیل هر کدوم از این موارد شما رو ناراحت میکنه، نگرانتون میکنه، مثلا انگشت دستتون رو تکون بدید و او کوشش میکنه که همونجا بیشتر بمونه، شما رو عمیق‌تر و سنگین‌تر ریلکس کنه و به تدریج این وضعیت رو که ممکنه 3 یا 4 جلسه و گفتم معمولا قرار نیست خیلی طولانی باشه به آخر برسونه، به طوری که روز آخر شما اون بدترین حالی رو که فکر میکنید در شما میتونه به وجود بیاد به خاطر اتفاقی که میفته یا کاری که از نظر تزریق با شما میکنند اون رو مجسم کنید و همچنان آرام باشید. وقتی همه اینا طی شد شاید در این گونه موارد میتونه از یک فرض کنید یه خودکار یا یه مداد که اصلا سرش تیز نیست استفاده کنه و اول در حالت ریلکسیشن، دوم در حالتی که چشمتون بازه و ریلکسید، سوم حتی در حالت عادی اون رو به دستتون یه مقداری فشار بده یا یه کمی بدن مثلا سر این رو تیز کنه به طوری که کمی هم احساس درد بکنه، چون مهم این است که کمی درد رو شما احتمالاً در یه تزریق خواهید داشت ولی مهم اینه که به مرحله هراس و فوبیا نرسه و در نتیجه یک یا دو جلسه هم در این مورد به خصوص میتونه با شما کار بکنه و بعد میتونید اولین باری که احتیاج به گرفتن فرض کنید یه کار ساده مثل گرفتن خون دارید از یه طرف یه آرام بخشی بخورید برای که اون تجربه مهم دومی که حتی میتونن درست مثل کاری که برخی از دندان پزشکا میکنن از قبل یه ماده بیهس کننده مثلا روی کلسه میذارن روی دست شما بذارن که کمی حتی همون موضع رو هم بیهستر کنن که اون دردی که ممکنه برانگیزه تریگر کنه اون حال شما رو گرچه معمولا اتفاق نمیفته اونم از بین برن و بعد از اینکه دو جلسه باش راحت و آسوده خواهی بود. بنابراین ما برای گرفتن این نوع فوبیاها از اون تکنیک سیستماتیک دیسنسیلیزیشن استفاده میکنیم. و توی این نکته رو بگم که اگر به خاطر حادثه خاصی بود که شما به اینجا رسیده بودید، از یه تکنیک دیگه به اسم EMDR استفاده میشه، برای که به عنوان فوبیا به یک اعتبار میشه بهش نگاه نکرد، به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر بهش نگاه میکنی، یعنی وحشت بعد از حادثه است که به این نزدیکه. و اون تکنیک EMDR یا Eye Movement Desensitization Reprocessing بهتر کار میکنه. ولی به هر حال گرفتن سینگل فوبیا از جانب یک روانشناس با همکاری شما بین معمولاً 4 جلسه تا 10 جلسه تقریبا از هر چیزی برای بیشتر آدم ها ممکنه، و تنها راهی هم که باید برید از این طریقه. تکنیک های دیگه احتمالاً تأثیر چندانی نداره، کاملاً معالجه نمی کنه، ولی اگر همکاری خودتون رو با بعداً مثلا کسی که اولین تزریق رو یا اولین فرض کن گرفتن خون رو که شاید به اعتبار ساده تر باشه انجام بده، و اون اصولی که عرض کردم و شما او رعایت بکنه، به هر حال بعد از اینکه دو بار میتونین موضوع رو پشت سر بذارید. ولی این حالی که شما دارید شامل حال یه درصد نسبتاً بالایی از مردم هست که نسبت به این موضوع حساسن، به همینجاست که مثلا در وقتی که میخوان آزمایش خون بکنن یا خون افراد رو بگیرن، شاید بهترین باشه برای بار اول یا هر کسی که حساسیت داره به اون سوزن و به اون دستش و اینا نگاه نکنه، برای اینکه و بعدم فقط به این نکته توجه داشت باشه که کمی کمی یه احساس دردی میکنم که اصلا چیزی نیست که ناراحت کننده و اذیت کننده باشه و اجازه بده اون اتفاق بیفته. البته ما از نظر تحمل درد و به نوعی کنار آمدن با درد بسیار متفاوتیم، ولی حتی وقتی هم که این موضوع جدی باشه نکاتی که بهتون گفتم کمک میکنه که بتونی یک بار برای همیشه از شر این مسئله و مشکل آزاد بشید.
من توضیح کاملتون فقط دکتر من نکته ای که بخوام اشاره کنم، یکی اینکه اولا در مورد درد که فرمودین مسئله من اصلا درد نیست، بیشتر اون تصور این که اون جسم اونجوری نکتیز آزاردهنده میخواد وارد بدن من شه، به خاطر همینم هم مثلا خون گرفتم برام بدترینه، چون جلوی چشمم با وجودی هم که نگاه نمیکنم باز حالمو بیشتر بد میکنه. یکی این مسئله رو میخواستم بگم خدمتتون.
فرقی نمیکنه. ببخشید چون میخوام آخه مسئله این است که متوجه هستم هر کدوم از ما یه حساسیت های سر یه چیزی داریم. حالا اگر فرض کنین تزریق از پشت سر شما باشه، باسن شما باشه، چون نمیبینید شاید راحت ترید، ولی غالب اوقات اگر دردش مهم نیست خب میتونید اون تمرین رو وقتی که ضرورت داره اونجا انجام بدید، مگر اینکه چیزی اونجا نباشه، احتیاج به فشار گرفتن خونتون باشه. ولی به هر حال اساس کار در اون تیکیس که گفتید ذهن شماست که باید به جای اون وحشتی که همکنون یا هراسی که همکنون قفل شده با تزریق، اون رو در حالت هیپنوتیز بردارن و به جاش آرامش رو بگذارن. وقتی اون کار صورت بگیره این جزئیات فقط کمی در حد 1-2% میتونه اثر داشته باشه، ولی واقعا اثر نداره.
بله بابا دکتر از میخوام در واقع ما این تکنیکی که فهمیدین، من حقیقتش یکی از دوستان روانشناسم که البته فارغ التحصیلم هست و خودش هم بیرون کار میکنه و آدم موفقی هم هست توی حرفه خودش تا اونجایی که حداقل من میدونم، این تکنیک رو حالا با این جزئیاتی که فرمودین خب شاید نه، ولی همین تکنیک رو با من سعی کرد که شروع بکنه، ولی من تو همون استپ اولیه واقعا گیر میکنم، یعنی اونقدر حالم بد میشه که در واقع اصلا به هم همین نکته رو که میفهمین مثلا با اشاره دست سعی کنم که به اون این آلارم رو بدم که میخوام متوقف کنه کار رو، اینا رو من باش پیش رفتم، ولی اونقدر حالم بد میشد که حقیقتا حتی تحمل اونم نمیشه.
نه نه ببینید نه آخه من نمیدونم چه کردید ایشون.
نه من فقط سوالم اینه دکتر که این انتظار میده
نه. نه 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 سب کن از بذار اولا ما پیام ها رو بشنیم با هم صحبت رو میدونم. روی خط باشید.
ممنونم.
شنگان عجبن با ما باشید.
من ژاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، همین جمعه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها. 818-380-9057.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید و پرشکوه مرسدس بنز آو انسینو دیدن فرمایید، اتومبیل دلخواه خود را انتخاب کرده و با قیمت بسیار مناسب به خانه ببرید. مرسدس بنز انسینو در ونتورا بولوارد جنب ساختمان ایرانیان. با من با شماره 800 گو مرسدس تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
جمعه ها در برنامه رنگین کمان از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر من الکس اسکندری با روشی تازه و شنیدنی با شما به گفتگو خواهم نشست. latriallawyers.com 310-492-2000.
یک شنبه 19 می کنسرت اسطوره موسیقی ایران محمد رضا شجریان. استاد محمد رضا شجریان با هنرنمایی سهراب و تحریس پورناظری با حضور ارکستر سازهای نوین یک شنبه 19 می در نوکیا تئاتر. تهیه بلیط تیکت ماستر و مراکز معتبر ایرانی.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریدیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خالها و لکه‌های پوستی. درمان جوش‌های صورت، کمیکال پیل، انواع فیشل و سفید کردن دندان‌ها.
با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادری مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه‌های مورد تایید FDA در دو شعبه گلندل و تارزانا انجام می‌گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت‌ها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
چرا همه میرن؟
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتان با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
در خدمتتون هستم آقای دکتر. ادامه بحث.
ببینید عزیز، من حرف شما رو شنیدم. فرض رو بر این بگیریم که شما حرفتون این هست که مرحله اول اینه که من فکر کنم باید برم دکتر. خب این چیزی نیست که ای شما رو تو ریلکسیشن بذارن حالتون به هم بخوره. چرا؟
نه، استاد اول در واقع همون مرحله که بعد دراز بکشم یا مثلا بوی الکل زیر دماغم بیاد، این مرحله
نه، زیر بوی الکل قرار نیست روز اول زیر دماغتون بیاد. من عرض کردم ببینید، این کار باید به درستی صورت بگیر. این یک نوع جراحی روانی است و به همین جهت که سیستماتیک دیسنسیتیزیشن هیچ وقت نمیگه اول شما تو الکل بیاری زیر دماغ کسی که از تزریق میترسه. من اصلا تعجب میکنم.
نه نه آقای دکتر، مراحل منظورم به ارشاشا من بعد متراکنم. منظورم اینه اون مراحل کاملا مقدماتی، اونا هیچ موقع اونقدر ترس ندارم. یعنی میتونم راحت دکتر برم، حتی میتونم برم داروخونه بگیرم، میتونم برم توی تزریقاتی. اینا رو اونقدر برام حالت فوبیا نداره. ولی دیگه اون مرحله‌ای که دقیقاً وارد اون مرحله تصور این میشم که دیگه قرار آمپول بزنم و اینا، اون مرحله که حقیقتش چند جلسه باهاشون کار کردم و نمیتونم، شاید به قول خودتون این همکاری که میفرمایین که از طرف من لازم بوده شاید اون خوب انجام نشده. یا حالا سوالم در همین راستا این بود که شما میفرمایین که با این سیستم قطعا باید جواب بده اگر سیستم به درستی پیش بره. این در واقع این
اولا میدونید شما تو امریکای بودید میگفتن هرگز نمیتونید با دوستتون این کار رو بکنید. این شماره یک. شماره دوم اینه که شما باید ریلکس باشید. اگه ریلکس باشید چرا مقاومت میکنید؟ شما تو ریلکس باشید میشه حتی جراحی کرد رو شما یا وضع هم کنید درد نکشید. پس تو ریلکس نبودید عزیز.
البته خود ایشون هم فقط می‌خواست اینو به عنوان یه تست بکنم که بعد من در واقع برم پیش همین فرمایش خودتون پیش یه روانشناس بیرون. تا من حقیقتش من خیلی امیدی به اینکه این وضعیت من مرتفع بشه نداشتم، به خاطر همینم دیگه خودم کوتاهی کردم توی پیگیری. حالا همین این نکته‌ای که شما می‌فرمایید پس انتظار بهبودی در واقع 100% هست. بعد اون دکتر بگو
صبر کنید عزیز، آخه این حرفاست که خطرناکه. شما من بگید که من میخوام برم خونه دوستم مهمونی، اولا مهمونی سه شنبه است، من دوشنبه میرم، بعد از اون این 3 کیلومتر فاصله داره، من فقط دلم میخواد چون خیلی دوست نیستیم 1 کیلومتر رو برم. خب شما هرگز نمیرسید عزیز، شما کار رو به درستی انجام ندادید. وقتی کار به درستی انجام نمیشه یه روز دیگه میرید مهمونی، تازه نصف راه رو هم بیشتر نمیخواید برید که به مهمونی نمیرسید. بعد این یک. دوم اینکه شما 3 دفعه تا حالا دنبال تضمینید، خودش نشون میده چه آدم مضطربی هستید و عدم اعتماد اطمینان به همه چیز.
اتفاقا این یه سوال هم همین بود، میخواستم که مثلا به طور کلی شرایط روانی عمومی آدم ها توی بحث فوبیا دخیل هست؟
اصلا اون اگر نباشه نمیشه، مثل که من باید بیپول باشم که حالا گرسنه باشم.
درست، چون من توی زمینه های بله این متاسفانه استراب آدم اسمی دارم، ولی در یه زمینه هایی هم کاملا ریلکس هم، اونقدر که دیگران خیلی راحت میتونن حتی کار خودشون رو به من بسپارن و خیالشون راحت باشه که در واقع من اون استراب رو ندارم و به اونا هم استراب وارد نمی کنن.
خب این معناش این است که اونا به شما اطمینان کنن، شما به کسی اطمینان نمی کنید. تو چی خوندی عزیز؟ رشته تحصیلی
من حقوق خوندم آقای دکتر.
شما برید خانم حقوق ما رو اولا بپردازید، بعد از اون سیستم استدلالیتون یه ذره نمیدونم، به هر حال اساس کار حقوق بر یه تجزیه و تحلیل درست عقل و به معنای در حقیقت دادن احتمال و بعدن وزن و اهمیت هر عامل و بعدم استدلال درست، یعنی اون چیزی که به عنوان منطق هست که کاربرد درست عقلی. حالا علتی که ازتون پرسیدم این است که شما به دلیل موضوعها و مسائلی که میتونه زمینه ارثی یا دوران اول کودکیتون باشه یه مقدار انفجارات احساسی عاطفی هیجانی دارید که مانع از این میشه که شما دانشتون عقلتون به درستی کار بکنه. معنای دیگرش این است که مثل یه زن یا مردی میمونه که جراحه ولی حالا باید پسرش یا دخترش رو جراحی کنه و به دلیل احساسات و عواطف و اون انفجار میتونه از عهده این کار اصلا بر نیاد و این کار خطرناک باشه. حالا اون چیزی که میخوام به شما بگم این است که یک کمی به کسی که تو این زمینه اولا بچرخید بگردید، فرد مناسب پیدا کنید، کار عجیب و غریبی نیست ولی به هر حال مثل دوستتون نباشه که واقعا مطمئن باشه و بعدم بهش اطمینان کنید. اما در این گونه موارد یکی از بدترین کارا این است که آدم کار رو نصف نیمکاره یا ناقص انجام بده، یعنی اینکه من شکم یه آدمی رو باز نکنم برای جراحی خیلی بهتره تا اینکه شکم رو باز کنم جراحی نداشته باشم و ندونم، و به نظر من اون کار اتفاقا کمکی نکرده. ولی بازم شما از مراحل مختلف اون تزریق مجبورید یه سیستم سلسله مراتب یا هایرارکی بسازید و بعدم که برید سراغ اون مورد بدونی که قبلی ها شده باشه، نه حتی برخلاف تصورتون، اینکه من وارد مطب دکتر میشم میرم به یه مرکز تزریق که شما فکر با این اذیتتون نمی کنید اشتباه میکنید، همه اونا شما به دلیل بعدن فوبیاتون اونا رو پنهان میکنید، اونا هم همچنان هستن. بنابراین وقتی که عرض کردم از اون چیزی که کمترین مورد رو داره همینقدر که فکر بکنید از اونجا شروع کنید، ما هیچ قرار نبوده که حتی قبل از جلسه سوم و چهارم یا حالا اگر در شما شریده حتی پنجم به جایی برسیم که شما رو واقعا به هم میریزه و باید پایه‌های این مسئله رو درست کرد. یعنی یه ساختمانی است که باید شالوده‌ها ریخته بشه و به تدریج شما بتونید اون بنا رو روش بگذارید و اون کار نصف نیم کاره یه مقدار میتونه موضوع رو خوب نکرده باشه، حتی کمی کمی، نه اینکه مهم است، بدتر کرده باشه. ولی به هر حال توصیه من این است که یک کسی که با کار استراب آشناست، با سیستماتیک دیسنسیتیزیشن کاملا آشناست و این کار رو انجام میده، حالا برخی از اوقات هم این آدم میتونه روان پزشک باشه و همونطور که گفتم با کمک دارو این وضعیت رو بهتر هم بکنه و شرایطی به وجود بیاره که بتونید با سرعت بر این فوبیا فائق بشید، چون هیچ دلیلی وجود نداره که شما با توجه به آنچه که هستید از یه چنین موضوعی این چنین کم این گونه به هم بریزید. یعنی روزی که من برگشتم جان
بفهمید یه نکته کوچیکی که میخواستم باز مصدق اوقاتتون باشم این که میخوام مطمئن باشم که اصلا چیزی که در من هست فوبیا هست یا نیست. حالا تمام میدونم هست در این نکته جنبی این که مثلا اگر حالم مثلا پرزن عفونت توی بدن من باشه که اونقدر شدید باشه که بدونم واقعا برام خطر داره، با اینکه فوبیا رو دارم ولی راحت آمپولو میگیرم میرم تو تزریقات، با اینکه میترسم ولی دراز میکشم ریلکس میکنم و میتونم از پسش بر بیام. مثلا خودم هم بعدش تعجب میکنم، میگم من که این همه میترسم چون خیلی قضیه جدی بود تونستم. حالا میخوام ببینم که این در واقع به ویژگی روانی مربوطه یا به اون درجه فوبیا است. یعنی که
نه، نشون میده که به درجه فوبیا که اونقدر که شما میگید شدید نیست، برای که وقتی من میتونم یه چیزی رو فرض کنم، منی که میتونم فقط 100 کیلو یا حالا 50 کیلو وزن رو بلند کنم، حالا ممکنه 51 کیلو هم بتونم ولی دیگه 150 کیلو که نمیتونم. پس وقتی که میگم من 150 کیلو نمیتونم ولی دیروز تونستم، اگر درست میگم پس من ظرفیتم بیش از 50 است یا بیش از حتی 140.
بازی ذهن فکر
می‌کنم. اصلا اصولاً کل مسئله بازی ذهنه، ولی حالا یه مقدار بازی ذهن ناآگاهه و خارج از کنترل. یه زمان بازی ذهن آگاهانه است. ضمناً برخی از اوقات این ترس شما یعنی استراب و نگرانی شما وقتی که میرسه به اینکه من عفونت دارم و یه فرض ذهنی دارید که عفونت میتونه آدمو بکشه، به دلیل اون وحشت یا اون ترس این فوبیا رو شما میتونید نادیده بگیرید. یعنی من حاضر نیستم 100 دلار یا 100 تومان جریمه بدم، ولی اگر به من گفتن که دو تا رای که داری که 1000 تومان جریمه بدی یا 1000 دلاری که 100 تومان، اون موقع من خودم میگم با کمال میل خودم پولو میارم. ولی این به خاطر این نیست که با دادن اون 100 دلار یا 100 تومان راضی ام، بلکه به خاطر این که حالا ذهن من متوجه اون 1000 تومان یا 1000 دلار میشه. بنابراین اونو میشه فهمید، ولی شما بر اساس نوع حرفایی که میزنید و اصولا همه آدما کم و بیش استراب رو دارن، خانم‌ها اینو بیشتر دارن، بعد در یه محیط مانند ایران بیشتر میشه. شما با توجه به نوع کارتون که ناچار در بیشتر موارد باید با یه نوع شک با موضوع برخورد کنید و الا میتونید مطلب رو متوجه نشید، اون عدم اعتماد و اطمینان پایه‌ای درست میکنه برای اینکه استراب و نگرانی عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه. به دلیل توانایی هاتون بسیاری از اونها رو پنهان کردید، بنابراین ازش به نوعی بیخبرید. اشکال کار بدن اینه که وقتی یه چیزی پنهان میشه، متاسفانه در بدترین شرایط از بدترین جا و در بدترین زمان سر بیرون میزنه و اصولا ماجرای فوبیا برخورد نادرست است با اون چیزی که عامل ترس بوده و ما اونو نادیده گرفتیم و کنار گذاشتیم. بنابراین شما بهترین است که اصلا به طور کلی، نه اینکه این موضوع رو کنار بذارید، به طور کلی با موضوع اطمینانتون، امنیتتون، ترس و استراب و ای بسا وحشت و حراس و وسواستون کار بکنید. ولی سینگل فوبیا یا آنچه که شما میگید خودش به خودی خودش به عنوان یه موضوعی سر جای خودش هست. اینه که مهم نیست که شما چی دارید و چی ندارید، فقط اگر یه آدمی آگاه باشه برخوردی که با شما میکنه عمیق‌تر و سنگین‌تره. ولی باز چون دو دفعه یا سه دفعه پرسیدید، حتما شما میتونید از شر یه چنین نگرانی خلاصی پیدا کنید، مشروط بر اینکه اصول رو به درستی تعقیب کنید. همون روز سه شنبهی که دعوتید خونه دوستتون ساعت 6 برید، نه یه وقت دیگه یه جای دیگه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی خیلی استفاده کردم آقای دکتر، مثل همیشه بس افتخارم بود با تون صحبت کردم. مرسی، خداحافظ.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید آقای هلاکویی. من میخواستم در مورد این که تو ازدواج زن اومد باید واقعا حتما زن بزرگتر باشه یا مرد، این مسئله میخواستم بگیم.
آخه این که سوال که نداره، در طول تاریخ و همکنون معمولا آقایون بزرگتر هستن، ولی امروز فاصله سن در دوران ازدواج بین 20 تا 40 سال فاصله 5 سال تا 7 سال رو حد اکثر میدونن و فرقم نمیکنه که زن بزرگتره یا مرد بزرگتره. فقط برخی از اوقات این بزرگ و کوچک بودن در جامعه‌ای که پذیرفته نیست موضوع و مسائلی رو به وجود میاره. دوم این که آدمایی که صبر کنین، آدمایی که جوان‌ترن باید نشون بدن که از سنشون از نظر روانی یا سن روانیشون کمتر از اون نیست و آدمایی که سن بالایی دارن قرار نیست که سن روانی بالاتری داشت باشن، چون به نظر من مثلا برای که عدد داده باشم 5 سال ممکنه آدم در حالی که 30 سالشه 25 ساله باشه یا 35 ساله، ولی دیگه 40 ساله یا 15 ساله نخواهد بود. حالا میخواستید مطلبی بگید؟
من 20 سالمه، با یه آقای 20 سالم میخوام ازدواج کنم و من 1 ماه هم بزرگتر از اونم، میخواستم ببینم نظرتون در این مورد چیه.
حتی 100 صدم هم این داستان سن شما اشکال نره، ولی سن 20 سالگی وقت ازدواج نیست. هیچ آدمی در سن 20 سالگی به ثبات و قراری نرسیدی که تصمیم بلند مدت بگه. شما که یه سفری آمدید،
به نظر شما سن درست برای ازدواج که
بین سن ازدواج 25 تا 35، اونم یه دلیل این که 25 تا 35 برای که خانوما بهتر است که بچه ها رو تا سن 35 آورده باشه اگه میخوان بچه دار باشه. نتیجتا 25 تا 35 اما 20 سالگی شما هنوز در معرض اینقدر تغییرات هستید و حتما هم تغییر پیدا خواهید کرد که اون چیزی که امروز میپذیرید و میپسندید تو برای شما بهترینه معمولا چنین نخواهد بود. این است که به یه ثبات و قراری باید رسید. اینه که 20 سالگی سن ازدواج نیست. بعدم من نمیدونم شما در چه شرایط و وضعیتی هستید از نظر درسی، از نظر درآمد.
اگه اجازه بدین بیشتر براتون توضیح بدم.
بفرمایید.
اول اینکه من آقایی که الان با هم قصد ازدواج داریم فامیلمون بودن و بعد از اینکه گفتن که خواستگاری من اومدن و بیان کردن که عاشق من هستن، ولی من اول دوستشون نداشتم، ولی کم کم با رفت آمد هایی که داشتیم و یکم با هم آشنا شدیم فهمیدم که مرد خوبی به نظر میرسن و این خصوصیاتی که برای مرد مهمه رو تقریبا تویشون دیدم.
ایشون بزرگترین خصوصیتی که برای مرد هست سنشون قرار نیست 20 ساله باشه. چی دیدید عزیز؟ شما که اگر بخواید از این شما اصلا
شما همیشه میگین
شما الان 250 تا دارید جان.
شما همیشه میگین سه خصوصیاتی که توی مرد خیلی مهمه رو بدونید.
من مفهم این است که آدم 20 ساله همچی خصوصیاتی رو نداره.
درسته، ولی به نظر شما الان پس این ازدواج اشتباه
به من هیچ مربوط نیست عزیز. من شما از من قاعده کلی میپرسید، برم شما به طریقی دارید استدلال میکنید. شما میتونید همه چیز رو ثابت، اصلا سیاه سفیده، به خاطر اینکه واقعا در عمقش سیاه و سفیدی در کار نیست. شما استدلالایی که میکنید این گونه است. شما یه دختر 20 ساله، اونم یه پسر 20 ساله، تصمیمتون بخواید دوست با هم باشید باشید، حالا چرا میخواید ازدواج کنید؟ برای شما دو تا سوال من جواب بدید. یک، از نظر درس و درس کجایید؟ و دوم، از نظر کار و درآمد کجایید؟
بله، من خودم دانشجو هستم، الان سال دوم دانشگاهمه، ولی ایشون دیپلم گرفتن، الان مشغول کار هستن.
خب حالا
با پدرشون هم کار میکنن، شغلشون هم نسبتاً خوبه، درآمدشون هم خوبه و ماشین خونه، چیزایی که یک بالاخره یک مرد برای زندگی باید داشته باشه داره.
چیزایی که یک مرد باید برای زندگی داشته باشه، اول یه حداقل سن عزیز. خیلی آدم ها هستن ماشین دارن، خونه دارن، پدر و مادرشون 100 تا ماشین و 100 تا خونه هم دارن، ولی 12 سالشونه به درد میخورن؟
نه درسته، شما درست میگی، ولی خب من یکم گیجم، نمیدونم تقریبا چیزایی که خب تو خانواده ما مرسوم شده که باید یه مرد داشته باشه یا این آقا تقریبا
دارم،
ولی خب من خیلی میکرسم چون خودم پدر مادرم طلاق گرفتن، وضعیت خیلی بدی دارم، مادرم مثلا خیلی بامبد رفتاری میکنه، خیلی تو خانواده فشارو
به همین جهت هست که عزیز من، ما که نمیتونیم ازدواج رو راهی برای فرار از دردسر درست کنیم. ازدواج باید خودش به خودی خودش خوب باشه، نه اینکه ما رو از یه شرایط بد بیرون بیاره. اینجوری باشه که خب یه آقای 40 سالم پیدا میشد همین استدلال رو میکردید. به هر حال
خب
آخه عزیزم، عزیز من یه ذره بیست لغتی که میگی ولی یعنی مثلا حرف قبول نیست. من نمیتونم بگم شما درست میگید ولی نداره، درست بگم تموم شد، ولیش کجاست؟ 3 دفعه در این جمله رو به کار میبری عزیز. تو میخوای یه چیزی رو بگی خوبه، اصلا من چه بحثی دارم به تو؟ من به راحتی میتونم بگم یه چیزی خوبه، و تموم شده رفت. ولی تو اگر بحث میکنی، بحثی که با ولی نمیشه پیش برد. ولی یعنی من بگم حرف شما درسته، ولی بعد بگم حرف غلطه. خب کجا درسته؟ خب از اولم بگو نیست. روی خط باش عزیز، با هم صحبتمون ادامه بدیم. شنگان عجبن با ما باشید.
همین جمعه ساعت 1 بعد از ظهر آقای شهریار ملک افضلی از کمپانی FMIS Inc. در مورد بازنشستگی و تکس ادوانتیجز اطلاعات مهم و مفیدی در اختیار شما قرار میدهند. 800-477-1556.
از نظر من و خانواده‌ام پیام شایانی بهترین وکیل تصادفاته. من سعید هستم و ولی زندگی میکنم. وقتی که من و پدر مادرم تصادف کردیم، سریع با پیام شایانی تماس گرفتیم و اون با دلسوزی از حق ما دفاع کرد و کیسمون رو خیلی خوب ستل کرد. این روزها اگه کسی تصادف بکنه، منم پیام شایانی رو ریفر.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
باز هوای وطنم.
کنسرت گروه لیان و خسرو انصاری یک شنبه 28 اپریل در ویلشر ایبل تیتر. محل تهیه بلیت میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و سوپر ایروین. تلفن اطلاعات 310-479-1577. 310-479-1577.
من مجتبی فکورفر همین شنبه ساعت 11 صبح پیرامون بیمه های عمر و درمانی، اعم از انفرادی، گروهی و مکمل های مدیکر در خدمت شما خواهم بود. 714-921-921-4.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آقای هلاکویی، من الان میخواستم نظرتون رو بدونم، اینکه من الان تا سن 25 سالگی با این آقا برم بیام شناخت پیدا کنم تا بعد خودم به این نتیجه برسم که با ایشون ازدواج کنم یا نه؟
من حرفم این گونه است عزیز، اگر یه پسر و دختری تو هر سنی به هم توجه کردن، علاقمند شدن، همدیگر رو دوست داشتن، مادام که سنشون به اون سنی که درست است ازدواج کنن نرسیده و شرایط اجتماعی و خانواده ها که امیدوارم فرصت میدن، دوستی و رابطهش نمیتونن ادامه بدن تا ببینن از این رابطه چی بیرون میاد. بر این که در بیشتر موارد به هر دوشون کمک میکنه که با هم رشد کنن، اگر یه رابطه درستی هست به هر حال عمیق‌تر و سنگین‌تر به هم نزدیک بشن، اونا رو محفوظ و محفوظ و مسئول نگه می‌داره از اینکه به بیراهه برن، گرفتاری‌های دیگه‌ای درست بکنن و بعدم وقتی که آمادگی ازدواج رو پیدا کردن ازدواج بکنن. پس من هیچ مخالفتی ندارم با اینکه اگر دو نفر در سن 20 سالگی به هم علاقمند شدن یا از هم خوششون آمد که چنین کنن. پس در اینجا بحث و گفتگویی ندارم، فقط امید من این است که خانواده ها موافقت کنن، شما هم بهتره صبر کنید. بعدم ایشون که درس رو رها کرده اشکالی نداره، خیلی از آدم ها درس رها کردن، از طریق کار و اینا تجربه بسیار آموختن، دانش حتی آموختن، فهم و شعور و درکشون هم از یه آدم های تحصیل کرده بیشتر، اون رو رد و نفی میکنم. ولی میخوام ببینم که فرض کنید شما اگر رفتید مدرک لیسانستون گرفتید، بعد علاقه من بولید به فوق لیسانس و دکترا، فکر میکنید از نظر شما این درست است که از نظر شما درست است که شما مثلا دکتر باشید ولی ایشون دیپلم باشه؟
به نظر من نه، فرقی نداره. به نظر من همون درک و شعور مهمه و خیلی از آدم های تحصیل کرده یا هم دیدم که این درک و شعوری رو نداشتن و به نظر من اصلا تحصیلات ملاک نیست. من فقط میخواد چون همیشه
نصب کن عزیزم تحصیلات میکنی. آخه عزیز من تحصیلات ملاک هست، تحصیلات عامل تعیین کننده نیست. هزار تا آدمی که رفتن دانشگاه 900 تاشون فهمیدن، هزار تا آدمی که نرفتن دانشگاه 100 تاشون فهمیدن، ملاک هست. و هر آدمی که دانشگاه نرفته و درس نخونده اگر میخوند تو اون زمینه که درس میخوند خودش بهتر و برتر میشد. ببینید شما اشکال کار من از نظر شما این است که شما کاملا به دلیل آسیبایی که خوردید کاملا یه مغزی دارید که استدلال و دلیل رو با دلیل تراشی اشتباه میکنید، یعنی ریزنینگ رو با رشنالیزیشن عزیز. بلا حرف این است که بله اون استدلالتون درسته ولی اون مبنای تصمیم نمیشه. من نمیتونم بگم که ما به این نتیجه رسیدیم که اگر آدما سیگار بکشن و مشروب بخورن اینا مضر، ولی آدمایی میشناسم که سیگار و مشروب نکشیدن زود مردن، آدمایی میشناسم که سیگار رو کشیدن و مشروب خوردن موندن، ولی اینا که رد نمیکنه ضرر و خطر مشروب و سیگار رو. آدمی بود که با سرعت 200 کیلومتر 350 کیلومتر رفت تصادف نکرد، آدمی بود که با سرعت 60 کیلومتر که قرار بود بره رفت تصادف کرد، پس مزاش خود چه نتیجه بگیری؟ ولی اگر 1,000,000 اتومبیل با سرعت 200 بره و 1,000,000 اتومبیل با سرعت 60 بره، میزان تصادف اتومبیل‌ها با سرعت 200 خیلی خیلی بیشتر از 60. اونجا تعیین کننده است عزیز. شما حرفتون تا زمانی که بگید بعضی از آدم‌ها مثل حرفی که من زدم درسته، ولی اینکه بگید ملاک نیست که نمیشه عزیز. بله شما چرا اون آدمای تحصیل کرده ای که فهم و شعور دارن به حساب نمیارید؟ ببینید باز اینجا انتخابه، باز اینجا من هشداری که فقط به شما میدم به دلیل اشکالاتی که تو خانواده بوده، شما کاملا یه آدم دلیل تراشی هستید. مواظب باشید بذارید داستان رو به صورتی که مال شما نیست به سه نفر دیگه بگید، بر پرو یکی دیگه برگردید بگید که این موضوع این گونه است، به نظر تو چی میاد؟ اگر اونا اون استدلال کردن شما هم همین استدلال دارید درسته، ولی اگر اونا استدلال دیگری کردن شما بپذیرید که من نظرم غلطه. بنابراین
آقای هلاکویی شما همیشه میگین که قبل از ازدواج بعد 6 ماه تا 1 سال رفت آمد کرد به شناخت رسید و بعد من ازدواج کرد. من الان میخواستم از شما بپرسم که اگه من الان تو همین سن 20 سالگی 1 سال با ایشون برم و بیام و به شناخت برسم و بفهمم که واقعا این آدم به دردم میخوره یا نه، واقعا اگه خود این کار ازدواج رو بکنم یا نه، یا بازم بعد تا سن 25 سالگی صبر کنم؟
خب ببینید عزیز، شنوندگان دارم متوجه میشن که شما، من برگردم بگم که ازدواج 5 تا شاخه داره، یکیش اگر نباشه دیگه ازدواج صورت نمیگیره، طرف زن نیست مرد نیست، ولی یکی از اونها اینه که کار و درآمد داشته، بگین آقا کار و درآمد داره، زن بودن و مرد بودنش الان مطرحه عزیز، سن هنوز مطرحه. شما ببینید وقتی که میگم این ماجرای دلیل تراشی، ماجرایی که شما یه حداقلی باید داشته باشید، اگر میپذیرید، اگه نمیپذیرید که هیچ، اگر میپذیرید که آدم تا سن 22 یا 25 همچنان تغییر میکنه و تصمیم بلند مدت گرفتنش با خطر بسیار همراهه، پس باید یه حداقلی از سن و آگاهی و تجربه و ثبات و قرار رو داشته باشه تا بتونه تصمیم بگیره. مهم نیست ایشون اصلا الانم مشخصه بهترین مرد روی زمینه، ولی باید به سنش برسه. اینه که شما مگر باهوشترین دختر و پسر دنیا باشی نمیگن بیار اتاق عمل، میگن باهوش‌ترین پسر و دختر هستی، باید دبستان و دبیرستان و دانشگاه رو تمام مراحل طی کنی بعد بیا اتاق عمل. شما باز
یعنی پس من الان از سن 22 سالگی شروع کنیم به رفت آمد یا شناخت، یعنی همون حد اقلمون از سن 22 سالگی؟
نه اصلا مشکلی ندارم برای اینکه شما با هم الان دوست باشی.
خب چون من زیاد دوست ندارم که دوستی طول بکشه، من دوست دارم که همون 6 ماه یا 1 سال
برای خب بکنید این کار. شما اصلا برای چی معطلید عزیز؟
شما نه خب شما که اصلا
عزیزم، شما که با واقعیت کاری ندارید، شما که عزیز من ببینید قربونه، آدم بخواد هر چی ثابت کنه میتونه ثابت کنه، انسان هیچ مشکلی برای اثبات هیچ مطلبی نداره، فقط امید این هست که آدما نخوان از قبل تصمیم بگیرن بعد دنبال دلیل برن، آدما دلایل رو ببینن بعد تصمیم بگیرن. آدما قرار نیست ابتدا منطق رو بسازن برای که به اون نتیجه برسن، اونجوری که حتما ممکن همه آدما میتونن ثابت کنن که ماست سیاهه، آدما میتونن به راحتی بپذیرن ماست سیاهه، انسان هیچ مشکلی برای این موضوع نداره عزیز. بنابراین حرفی که تو میزنی اگر تو میپذیری، تکرار میکنم، اگر میبنی میپذیری که چی؟ اگر میپذیری که آدم ها تا بهتره بعد از 25 ازدواج کنن تاموش رفت، نمیپذیری اصلا تو میتونستی 14 سالگی ازدواج کنی، من که اصلا به من مربوط نیست.
خب پس یعنی الان من تا 25 سالگی با ایشون رابطه داشته باشم مشکل ندارم؟
من فکر میکنم من حرفمو فکر میکنم زدم، گفتم وقتی که دوتا آدم به هم علاقه من میشن و هم دیگر رو دوست دارن به خاطر سن نباید به هم بزنن. امید من این بود که جامعه و پدر و مادران با این کار موافقت کنن. شما همچنان جامعه موافق نیست، پدر مادر شما نیستن، پدر مادر ایشون نیستن، خودتون نیستید، ایشون اصلا زیر بار این حرف نمیره که کاملا حق داره، هر کار دلتون میخواد بکنی. ببینید عزیز، وقتی ما میریم مشورت میکنیم به این دلیل نمیریم مشورت بکنیم که ما رو تایید کنن، میریم به این دلیل مشورت کنیم که بیدیگری چگونه به موضوع نگاه میکنه. به همینجاست که منم تمام مدت دارم به شما میگم هر جور دلتون میخواد عمل کنید، بحث میکنید میشه جواب داد، بحث نمیکنید من چیکار بکنم؟
من اصلا قطع بحث کردن یا مشاجره کردن یا من واقعا
شما دقیقاً دارید بحث میکنید و مشاجره میکنید، ولی نه به بدی و بی احترامی، کاملا شما درباره فکت ها دارین مشاجره میکنین عزیز. من اصلا شما دختر مؤدبی هستید، دختر مواظب و مراقبی هستید، دختر خوبی هستید، من تو اون تردید ندارم، ولی شما درست مثل یک کسی که میخواد یه چیزی رو بفروشه دارید چونه میزنید. من میفهمم تو اشکالی هم نداره، تازه نشون دهنده علاقه شماست به این پسر، اما من یه نگرانی دارم یا دو تا. یکی این که شما ازدواج براتون فرار از اون شرایطی است که درش هستید، این خطرناکه. شما اگر به سیدی چرا ازدواج چرا طلاق من نگاه کنین خواهید دید که بسیاری از آدما فقط برای اینکه از اون خانه بگریزن یا از اون کشور بگریزن دارن ازدواج میکنن. ازدواج وسیله‌ای برای رهایی از گرفتاری‌ها، بدبختی‌ها، شرایط سخت زندگی نیست، برای که مشکلات بدتر میشه. دوم این که
ولی خب آقای هلاکویی من چجوری میتونم مثلا با این موقعیت کنار بیام؟ چجوری مثلا مادری که اینقدر من سخت میگیره باش برخورد کنم؟ مثلا هر کاری که کردم نتونستم اونو عوضش کنم، خودم هم همینطور.
آخه عزیز من شما که نمیتونید اون رو عوض کنید عزیز، آخه گوش کن من به تو بگم، من از تو میخوام که بیای 1000 تومن به من بدی، بعد تو بگی ای 5000 تومن بخوای میتونم بدم، 1000 تومن نمیتونم، درست؟ تو اگر 5000 تومن میتونی 1000 رو میتونی، ای 1000 تومن رو نمیتونی که 5000 تومن نمیتونی بدی. تویی که نمیتونی با مادرت کنار بیایم خب بری توی ازدواج؟ آخه عزیز
وقتی اون یه رفتارهایی داره که واقعا نمیشه باش کنار اومد،
هیچی آدم با اون مشکل روبرو میشه، ولی به خاطر اون مشکل که آدم ازدواج نمیکنه. من دقیقاً حرفم همینه، شما به من میگید مادر شما اصلا قابل تحمل نیست، تا اونجا رفته که میخواید خودتون و حتی او رو بکشید، من اصلا قبول دارم، ولی به خاطر اینکه نمیشه ازدواج کرد. بعدم شمایی که اینقدر وابسته به همین مادری هستید که اینقدر شما رو اذیت میکنه و جرأت و توانی ندارید که همه چیزو بکنید و برید، اگر اینقدر بده برای چی میخواید تصمیم بدتر از اون بگیرید و سخت‌تر از اون بگیرید که همه آینده و زندگیتونه؟ ای بسا تو این ماجران با این وضعیتی که دو تا بچه بیارید، حالا یه زنی باشید در 25 سالگی با دو تا بچه در و داغون. ببینید
من از همین میترسم،
خب آخه به همین جهت هست
واقعا زندگی مادرم رو داشته باشم.
خب اذیت نشید، شما میتونید زندگی بدتر از مادرتون داشت باشید، برای که این نگاه درست نیست. من شما رو میفهمم، من شما رو کاملا نه تنها درک میکنم، حس و احساس میکنم، از این بابتم متاسفم که مجبورم به شما اینقدر سخت بگیرم، ولی من بارها، صدها، اگر نه هزاران بار شاهد اشتباهی از این قبیل بودم که حتی آدما برخی از اوقات به پدر، مادر، خواهر، برادر، دوربریا نعره کشتن که تو چرا من نگفتی، چرا تو دهن من نزدی، چرا منو زندانی نکردی، چرا منو به زندان ننداختی که من این غلطو نکنم. یعنی میخوام به شما بگم شما به هیچ دلیلی برای اینکه از خانه بگریزید نمیتونید راه ازدواج رو طی کنید. این کار اشتباه محضه، این کار اینی که آدم بخواد گرم بشه خودشو آتیش بزنه، حتما هم خیلی گرم میشه، ولی این راهش نیست عزیز. و بعدم روزی که شما توی همچی شرایطی تصمیم میگیرید، این چیزی که شما دارید اصلا علاقه نیست، این چیز ملاقه است که تو فرق آدم میخوره. به همین جهت است که موضوع ازدواج قرار خودش به خودی خودش درست و خوب باشه. من حتی عرضم چرا این هست که شما وقتی میتونید ازدواج کنید که آدم مستقلی باشید، نه آدم محتاجی. روزی که من محتاجم که من ازدواج نمی کنم، من دارم خودفروشی می کنم. من چون توانایی اداره زندگی خودم رو ندارم، چون گرسنه‌ام، چون یه خونه می خوام که ندارم، پس میرم با یه کسی ازدواج کنم که اون غذا رو من بده، خونه رو به من بده. خب چه تفاوتی میکنه با یه روسپی که میره بدنشو میذاره پول میگیره؟ چه تفاوتی میکنه؟ حالا ازدواج چیزی که جامعه پذیرفته، ولی انگیزه و دلیل من برای این کار چیه؟ پس موضوع اینجاست که مسئله است. حالا اصلا این ماجرام نباشه، خب من به عنوان یه انسان محتاجم، یه کسی هم احتیاجات منو برآورده میکنه، منم احتیاجاتون، اون موقع میشه فهمیدش. اما من به خاطر این میخوام از خونه مادری بزنم بیرون، برم زن یه کسی بشم یا شوهر یه کسی بشم. علاوه شمایی که میخواهید دست به چنین کاری، از نظر من به مراتب خطرناکتر از کاری که تو زندگیتون الان میتونید بکنید. کی گفته که شما با تو اون زندگی بمونید؟ کی گفته تو زندگی و مادرتون باید بمونید؟
آخه من پدرم توانایی مالی آنچنان نداره که بتونه منو اداره کنه.
چرا خودت خودتو
ندارم که
چرا خودت خودتو اداره؟ توی عزیز من، تو که نمیتونی، توی
بله
که
بله من شاغلم، من آقای هلاکوی شاغلم هستم، ولی توی فرهنگ ما تو ایران، حالا توی شهری مثل اصفهان و بعدم شهرستان های اون، اجازه نمیدن که یه دختر بخواد خودش تنهایی بره زندگی کنه.
عزیز من اولا اجازه میدن دادگاه مثلا پلیس بیان در خونتون شما رو زندانی میکنه میبره؟ نه، در همسایه به شما، در همسایه به شما نگاه میکنن به صورت دختر بدخو بکنن.
اگه الان خونه
وادم ما نه میشم،
من
چجوری میتونم مقاومت؟ عزیز من اصلا توصیه‌ای به تو ندارم. آخه بس مقاومت بکن، مانع میشم، ولی چی مانع تو میتونم بشم؟ تو ای ول کردی رفتی یه شهری دیگه که اصلا نمیدونم کجایی، مانع تو چی شده؟ ببین، منی که میخوام این گونه رو پای خودم بیستم که ازدواج کنم، که با او دو تا بچه بیارم که اونا رو بیمار کنم، حاضر نیستم پدر مادر یا مادری که اینقدر اذیتت میکنه رو رها کنی و بری. عزیز، چطور میتونی همچی حرفی رو تو بزنی؟ بنابراین گفتم وقتی که تو توان پرداخت 1000 رو نداری، چرا میگی توان پرداخت 5000 رو دارم؟ من تنها نگرانیم این است که تو داری به خاطر فرار از خونه یک داستان ازدواجی درست میکنی که میتونه ویرانگر باشه. بعد تو ترست از اینه که زندگی بد مادرت رو داشته باشی. من متاسفانه از حرفایی که از تو میشنوم این است که میتونی زندگی تا بدتر از او داشته باشی. به همین جهت که ازدواج راه حل هیچ مسئله و مشکلی نیست. آوردن بچه تو زندگی زناشویی راه حل هیچ مسئله و مشکلی نیست. وقتی اینا رو ندونیم گرفتاری. متاسفانه تلفن تو قطع شد. از این بابت متاسفم، ولی فکر میکنم حرفونو با هم زدیم. 2 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو از روز پنجشنبه 9 می در اولمپیک کلکشن خواهم داشت و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو از چهارشنبه 15 می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی. این دو کنفرانس است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ببخشید 4 هفته ادامه خواهد داشت با ورودی $50. همچنین کنفرانس کودک درون رو 12 ساعته در شهر ونکوور در روزهای شنبه و یک شنبه 11 و 12 می از ساعت 2-8 بعد از ظهر در سیلور هاربر سنتر خواهم داشت. این کنفرانس همراست با 4 تجربه یا تست تولد تا 12 سالگی و آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی. و بالاخره 2 سفری در پیش داریم، 7 شب و 7 روزه، یکی از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و بندر بسیار زیبا در اروپا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون هست، و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا که از شنبه 3 تا شنبه 10 آگوست خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از دقایقی چند با ما باشید.
میدونی بزرگترین آرزوی من چیه؟
نه چیه؟
دلم میخواست یه دستگاه جادو داشتم که تمام اشتباهات گذشتم ساده لوحیم گول خوردنم و تمام تنبلی هامو جبران می.
بیا اینم دستگاه جادویی که میخواستی.
این که تلفنه، ازش بیزارم. میدونی روزی چند تا از این تلفن ها از طلبکارم میگیرم؟
آره، ولی کار تو رو راه میندازه. یه زنگ بزن به آریان اقبالی و جادوی کارشو ببین. تمام اشتباهات مالی، بدهیای کارت‌های اعتباری، قرضای کمرشکن، همه به شرط چاقو، یعنی با ضمانت برات انجام میشه.
حتی پاک کردن بدهی ها؟ مگه میشه با این همه طلبکارای سمج من؟
دقیقاً. مقدار بدهیت به پایین‌ترین حد میرسه. نام تمام طلبکارات از روی ریپورتت پاک میشه بدون هیچ هزینه ای از قبل.
برای ترمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 کردیت ریپیر اسپشیالیست.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55 رستوران جوان.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ و زشت روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند.
دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، دارای مهارت در درمان مشکلات روانی خانواده‌های ایرانی است. 310-294-55.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره با دکتر شیرین طبیب، رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است.
همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55 310-294-55.
با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب، رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید نمایید.
شیرینطبیب.com.
چالش‌های مهاجرت به آمریکا را می‌توان با انتخاب وکیل مجرب و آینده‌نگر آسان‌تر کرد. زهره میزراهی، وکیل امور مهاجرت آمریکا. 310-843-9494.
هفت شب
با افشین گرگین، هر پنج شنبه هفت شب از 670 ام رادیو ایران.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجمی. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
کافه‌ای برای شما ساخته ایم که هر شنبه 8 بامداد آن را برایتان می‌گشاییم و من هدا کرد میزبانتان هستم. وعده ما همین شنبه ساعت 8 صبح در کافه فرهنگ، برنامه جدید 670 AM رادیو ایران.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. سازمان عفو بین الملل در گزارش جدید خود از وضعیت زلزله زدگان هایتی انتقاد کرد. گزارش هاکیس در هایتی 3 سال پس از زلزله فاجعه باری که در جریان آن دست کم 200,000 نفر جان خود را از دست دادند، هزاران تن از آوارگان و زلزله زدگان همچنان در چادرها زندگی می کنند. به گزارش سازمان عفو بین الملل حدود 65 تا 320 هزار تن از افراد زلزله زده 3 سال پیش این منطقه توسط مقامات دولتی و یا لباس شخصی های مسلح به سلاح سرد از مکانهای سکونت موقت خود که در آن مستقر بودند اخراج شدند. دادستان کل کشور و رئیس پلیس هایتی در سخنان جداگانه این اتهامات را رد کردند. وزارت کار در فرانسه در تازه ترین گزارش خود از افزایش بیکاری در این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در فرانسه طی 23 ماه اخیر به طور مداوم افزایش داشته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه قبلا گفته بود تدابیر ویژه دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در ماه‌های آینده تاثیرگذار خواهد بود و تا پایان سال جاری 2013 نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، ولی برخلاف نظر وی صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری در سال آینده 2014 در فرانسه را با کمی افزایش 6.11% جمعیت فعال فرانسه تخمین زده است. گزارش‌های دیگر از اروپا هاکیز رقم افراد بیکار در اسپانیا به بیش از 6 میلیون نفر رسیده که از دهه 70 میلادی در این کشور بی سابقه بوده است. بحران مالی در اسپانیا که چهارمین اقتصاد بزرگ حوزه پولی یورو محسوب می شود باعث شده است تا دولت این کشور از دستمزد و خدمات عمومی به شدت بکاهد. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 69، در منطقه ولی 71 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 67 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 55 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. هست شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه آقای دکتر.
خواهش می‌کنم
بفرمایید. با تون صحبت میکنم. من 2 تا پسر دارم. پسر بزرگم 16 سالشه، یه 2 ماه دیگه میشه 17 ساله و پسر کوچیکم هم که چند روز دیگه میشه 7 سالش. الان من مشکل اصلیم با پسر بزرگمه که الان نزدیک 3-4 ساله، یه مقدار خیلی زیاد گوشه‌گیر شده. اگه بخوام از اول براتون تعریفش کنم، ما 10 ساله که از ایران اومدیم بیرون و تو این 10 سال تا سن 13 سالگی پسرم خیلی خیلی آروم بود، خیلی هیچ مشکلی باهاش نداشتیم.
نه خیلی آروم بود یعنی
چی؟ یعنی که مشکلی نداشتم، یعنی مشکلی که مثلا بخوام یه زمانی مثلا به آقای هلاکویی زنگ بزنم برای حل کردن مشکلم، نه مشکلی نه. نداشتم.
خب چقدر با در ارتباط با بچه‌ها و دوستانش بود؟
خیلی خوب، خیلی خوب.
درسش
خیلی خیلی سریع اینجا درسش متوسط بود. مثلا کلاس اولش رو اینجا شروع کرد چون زبان اصلا بلد نبود، فقط 3 ماه اینجا رفت مهد کودک و بعد سریع کلاس اول رو شروع کرد. ما به توصیه‌ای که از دوستانمون گفتیم که کلاس اول رو 2 بار پشت سر هم بخونه چون زبانش خوب نیست، که معلمش گفت نه هیچ مشکلی نداره، این میتونه خودش رو با بچه‌های آلمانی حتی بالا بیاره. که به این صورت گذشت تا این 4 سال درسشو خوند، بعد مدرسه عوض میکرد چون قانون اینجا به این صورته که وارد یه مرحله دیگه ای بشه. خواست من این بود که مثلا توی مدرسه خیلی خوب بره، ولی به توصیه معلمش و خودش توی مدرسه که خودش میخواستن، یعنی پسرم خودش خواست، تون مدرسه گذاشتمش. تون مدرسه که گذاشتم، این دقیقا از 12-13 سالگی یواش یواش مشکلاتش با معلمش شروع شد.
یعنی چی؟
یه بچه تقریبا شیطونی شد و بچه‌ای که سر به سر می‌ذاشت و بی نهایت حاضر جواب، بی نهایت. یعنی معلم اگه یه دونه به این حرف می‌زد، این خیلی قشنگ باید می‌ساد تو صورت معلم و قشنگ جواب معلمش رو می‌داد.
یعنی
همین باعث شد
سب کنید، قشنگ می‌ساد تو صورت معلم جواب می‌داد. اگر حرف حسابی رو درست می‌زده بله، ولی اگر حرف ناحساب می‌زده کجاش قشنگ است و جوابه؟
نه منظورم از اون قشنگ که یه اصطلاحی همینجوری خواستم به کار ببرم، وگرنه نه منظورم از قشنگ بودن تایید کردن اون کارش نبود. و خب منم مسلما خیلی مشکل داشتم با این کارش، خیلی باهاش صحبت کردم، خیلی با جاهای مختلف با مشاورهای مختلف
عزیز. یه تفاوتی است بین اینکه انسان برای حقش بایسته، یکی اینکه آدم با دیگران عصبانی باشه به حریم حقوق اونا تجاوز کنه. این دوتا عکس همن. من ببینید عزیز، بچه ها معمولا یه دفعه اینجوری که شما میفرمایید نمیشن. این که تو اون سن اومده سن بدی بود، این که مدرسه رفته در حالی که زبون نمیدونسته ضربه بدی بود، این که یه مقدار کار مشکل بوده که شما دو دل بودید سر اون کلاس نگرش دارید نگرش نارید مسئله بود، این که با وجودی که بچه است که تازه اومده و قراره یه مدرسه راحت بذارید، شما فکر این که نکی کردید خوشبختان، فکر این که مدرسه خوب بفرستیدش رو داشتید و نشون میدی که اصلا به واقعیات و ظرفیت او کاری نداشتید. یه باری یه کامیون رو میخواستید بذارید روی اتومبیل عادی، حالا بعدش هم وقتی رفته تو مدرسه حالت از نظر من افسردگیش با پرخاشگری شروع شده، بعدم انرژیش تموم شده، حالا افسرده شده چون میگید گوشه نشین شده. چه خبر است الان؟
نه گوشه نشین ببخشید
الان چه شده؟
الان که تقریبا میشه گفت 17 سالشه، 4-5 ماهی بود. بعد اون مرحله از مدرسه رو بهش اجازه ندادن تا 10 بیشتر بخونه، یعنی میتونست تو اون مدرسه تا دیپلم بره بالا.
چرا اجازه ندادن؟
به خاطر اینکه گفتن نمرهات پایینه، نمرهات کمه، بهش اجازه ندادن. با اون که خیلی معلم خصوصی گرفتیم ولی کلا انگار درس و دوست نداره. از اون مدرسه اومد بیرون، گفتم خب، یعنی واقعا تسلیم شدم، واقعا تسلیم شدم. گفتم خودت چی دوست داری؟ گفتش که من دوست دارم برم یه مدرسه مثل مدرسه فنی، مثلا مدرسه کار، یه همچین اسمی که بخوام برش گردونم به این اسم میتونم اینجوری بگم دیگه. گفتیم باشه، هر جور خودت دوست داری، تو باید آیندت انتخاب بکنی. با اون که بازم دوست نداشتم، دوست داشتم همونجا بمونه و ادامه بده، حداقل دیپلمشو بگیره، چون فکر میکردم شاید ذهنیتش فرق بکنه بزرگتر که بشه. اومد توی این مدرسه جدیدش، الان یک سال هم نشده توی این مدرسه جدیدش، 8-9 ماهشه. متاسفانه اینجا هم معلمش یه معلم فوق‌العاده مهربونی داره، چند بار منو خواسته با من صحبت کرده، میگه این تعداد ساعتایی که مدرسه نمیاد خیلی زیاده. به من 2 ماه پیش برگشت گفت اگر این اینجوری باشه من مجبورم اینو از مدرسه بیرونش کنم، که خودش همونجا به معلم قول داد، گفت آه نه مثلا فلان معلم خیلی درستاش خسته کننده است، نه اون یکی معلم اصلا نمیفهممش، تونتون حرف میزنه، اون یکی معلم، یعنی هر کدومو به یه حالتی تقصیرها رو انداخت گردن معلم ها. ولی در نهایت گفتش که اوکی من قول میدم که من دیگه سر کلاس ها مرتب بیام. این حرفا رو تو تای میزد که من از نظر روحی خودم خیلی داغون بودم، دوتا عزیزم ها دست داده بودم، یعنی جو خونم زیاد جالب نبود. تو همین گیرودار یک دو هفته پسر من دوست دختر گرفت، تقریبا میشه گفت اولین دوست دخترش بود. و یه شب با من همینجوری جر و بحث لفظی کرد، صحبت کرد، آخر سر گفتش که من گفتم باید تو این خونه اینو رعایت کنی، این کارو کنی، باید درس بخونی، باید این کارو کنی، این خودو براش بایدا گذاشتم، پدرت اینجوری میگه، من اینجوری میگم. گفت اگه شما خیلی ناراحتین من میتونم از این خونه برم. گفتم اوکی میتونی بری، اگه واقعا انقدر دوست داری تصمیمت اینه میتونی بری. به راحتی بلند شد چمدونش رو بست، گفت منتظر یه حرفی هستم، دوست داری به هم بزنی بزن، یعنی که مثلا به من بگو بمون. گفتم هر جور راحتی، تو دیگه بزرگ شدی میتونی تصمیم بگیری. بعد اینم بهتون بگم آقا دکتر، این 4-5 سال منو داره آزار میده با این حرف، چون که من اصلا دوست ندارم، من 2 بچه دارم و خب با همسرم اینجا زندگی میکنم، میشه گفت جزئی از وجود منن این چند نفر، من تو اینا خلاصه شدم، تو اینا حل شدم، یعنی انگار یه مثل یه تهدید خیلی مثل یه کابوسه برا من که چی؟ من همش به من گفت من میخوام برم، من بزرگ بشم دوست دارم خودم تنها زندگی کنم، که حتی یه سری گفتم تو چرا دوست داری تنها زندگی کنی؟ گفت به خاطر اینکه سرد دوست دارم بیارم. شوهر من با وجود اینکه متنفر بود از داشتن سگ، یه سگ آورد تو خونه، برایش گفتش که نمیخوام دو روز دیگه ناراحت بشم، از وجدان بگیرم بگم کاش مثلا من این خواسته پسرم برآورده کرده بودم. آورد 5-6 ماه سگ رو نتونست نگه داره، سگ رو دوباره رد کردیم رفت، دوباره من لطمه خیلی بدی خوردم که این سگ اومد، چون خیلی وابسته شدم دوباره رفت. این موضوع مال چندین ماه پیشه. ولی اینکه پسرم اون شب میگم من باش بحثم شد که من خود از روحی داغون بودم، بهش گفتم میتونی بری، پاشد خیلی راحت خودشو جمع کرد و رفت. من تا اون روز نمیدونستم که این دوست دختر گرفته، 2-3 هفته بود که دوست دختر گرفته بود، اصلاً مخالفتی هم ما نداشتیم مثلا با این موضوعش. اگذاش رفت، من شبش واقعا تا صبح نتونستم بخوابم. صبح شروع کردم و چند تا دوستاش پرسیدن که خبری از این داری، همشون هم گفتن نه ولی به دروغ. تا بعد از ظهرش برام تو فیسبوک نوشت که مامان من خونه دوستمم، نگران نشو. بعد همین خیلی کوتاه، خیلی کوتاه. و البته قبلش بهش زنگ زدم، دوستم بهش زنگ زد، تلفن دوستم رو قطع کرد. این موضوع 2-3 هفته دو هفته طول کشید و یه روز گفتم که اوکی بیا با هم دیگه بشینیم صحبت کنیم. و اون شبی هم که داشت از خونه میرفت بیرون، چون من حالم خیلی بد بود، شوهرم دوید رفت سر پله بهش برگشت، گفتش که کجا داری میری این وقت شب؟ گفتش که من میخوام برم. گفت یعنی چی این حرف؟ برگرد بیا خونه، سکه تو بذار خونه، مسخره بازی در نیار. گفت نه من اصلا شما خوشم نمیاد. خب این شوهرم خیلی آزار داد، خیلی ناراحت شد.
نه شما این همه این بچه رو آزار دارید، آزار ندیدید، اذیت نشدید، ولی به خاطر حس پسرتون که نه چه اشتباهات شما بوده شما آزرده شوی. با شما دو نفر مثلا بی نظیرید، ادعای پدری مادری برای چی میکنید؟ قربونتون ببخشید، شما توی مدت حرفایی که زدی من فکر کردم شما چرا بازی و لجبازی در میارید.
آره راست میگی شما، نه دور واقعا درست میگی، ولی الان نمیدونم بعد اصلا چی کار کنم. الان میگم از اون موضوع که گذشت، این بعد از 2-3 هفته دیگه دوباره خود اون پیغام داد، من پیغام دادم. خب یه شب اومد اینجا برای صحبت کردن که اون شب من حالم بد شد، منو بردن بیمارستان. این مجدد خیلی بی تفاوت، وقتی من از بیمارستان با همسرم اومدم خونه، برگشت گفت مامان من الان میخوام برم خونه دوستم، خونه دوست دخترم، حالا بعدم با هم صحبت میکنیم. هیچ نگفتم، گفتم باهاش خندیدم، با دوست دخترش صحبت کردم یه مقدار. این موضوع گذشت، 2-3 هفته بعدش این برگشت اومد خونه. برگشت اومد یعنی شوهرم تو خیابون اینو دیده بودتش، برگشته گفته که مثلا برگرد بیا خونه دیگه کافیه، حالا خواستی یه مدت هم خونه دوستت باشی اوکی، ولی برگرد بیا خونه. این اومد خونه، خب یه مدت اول خیلی خیلی مهربون بود، خوش و خیلی به ما نزدیک، میگه مثلا به من. تا اینکه الان دوباره 4-5 روز معلمش با من تماس گرفته، میگه این دوباره مدرسه نمیاد، چند روز مدرسه نمیاد. دوباره امروز برای من نامه اومده که اگر این برای من یه وقتی گذاشتن که برم مدرسه با پسرم صحبت کنم و احتمالاً تو مدرسه روش نمیدن، احتمال خیلی زیاد. ولی به من قبلش این برنامه ریزی کرد، 2-3 روز قبل به من برگشت گفتش که مامان تو همیشه دوست داشتی من دیپلم اینجا رو بگیرم، منم خودم به این نتیجه رسیدم که بهتره که دیپلم اینجا رو بگیرم. من امسال نمره هم خیلی پایینه، اینو خودم میدونم، و ولی امسالو میخوام دوباره بخونم، یعنی سال دیگه میخوام دوباره تکرار کنم امسالمو و 3 سال بخونم تا دیپلم اینجا رو بگیرم. گفتم خیلی خوبه مامان که به این نتیجه رسیدی.
نه هیچ نتیجه خوبی نیست. به شما برگشته گفته امسال نمیخوام مدرسه برم.
نه نگفت نمیخوام برم، گفت امسال تو آخر میخونم ولی دوباره امسالو تکرار
میکنم. یعنی با سر کلاس عزیز من، آخه شما تا کی میخواید تو هوا زندگی کنید؟ بچه شما مدرسه نخواهد رفت، بنونش میکنن، میگه شما هم که راضی کرده از سال دیگه میخوام، شما هم که فکر کنید باید پایش رو بگه، بچه شما به احتمال 90% درس دیگه نخواهد کن اصلا. ببینید شما اصلا نگاهتون واقع بینا نیست، یعنی واقعا در یه دنیای ذهنی خیالی هستید عزیز، اصلا جهان رو یه جوری میسازید.
آقای دکتر من مدد میخوام، من
وقتی سب چی عزیز بگید
من مثلا اگه تو روش وای اون یه تایمی تو روش وای میسادم، گفتم
نه قرار نیست باید مسائلتون رو باید حل کنید که شما دو تا آپشن شما این بودی که یا دستور میدید یا بعدا از تکنیکا از جمله یه دفعه مریض شدن رفتن بیمارستان بازی در میاد بهش احساس گناه.
نه بازی در نیاوردم،
حتماً
نه
پسر شما همین هست،
به خاطر اینکه پسرم فوت کرده بود تون تایم و من اصلا همین الانش هم اصلا حال خوشی ندارم.
پدر شما فوت کرده، پدر شما فوت کرده، ایشون چند سالشون بود که فوت کردن؟
پدر من 72 سالش بود. تصادف کردن، تو کما رفتن، فوت کردن.
بسیار باعث تأسف.
خالم این خالم از دست دادم، یعنی خیلی نظر روحی به هم ریختم. خیلی خیلی شدید. خیلی شدید. و الانم واقعا نمیدونم که باید چیکار کنم. میگم پسرم برگشتن تا حالا به من میگفت میخوام کار بکنم. پدرش میگفتش که نه، باش باید کار بکنی.
حالا شما ها اصلا شما یه شیرفای عجیب و غریب میزنید قربونتون، اینا اصلا با هم نمیخوان. روی خط باشید، بذارید با هم کتک کاریمون رو ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
مهندس بهرام آقلرپور از شرکت بی اچ کانستراکشن در امور ساختمانی، مسکونی و تجاری با سالها تجربه صادقانه در لس آنجلس همین یک شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر در مورد مسائل مختلف با شما گفتگو می‌کند. 213-210-48-29.
من مجتبی فکورفر همین شنبه ساعت 11 صبح پیرامون بیمه‌های عمر و درمانی، اعم از انفرادی، گروهی و مکمل‌های مدیکر در خدمت شما خواهم بود. 714-921-921-4.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yadidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
استیج وان پروڈکشن با افتخار تقدیم میکنند. یک شب شنبه اول جون،
شمالم تا جنوب،
یک مکان، پرفورمینگ آرت سنتر، اورنج کاونتی،
چشمای منتظر،
یک حادثه، حادثه ای تکرار نشدنی،
میدونم که یه وقتا
خاطره در برابر خاطره،
موندنی باشی همین،
صدا در برابر صدا، فرصتی تکرار نشدنی برای دیدن دو اسطوره، ستون استوار موزیک پاپ ایران، با هم و در کنار هم. تلفن اطلاعات 818-563-2444. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و stage1production.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشاله ران پا هیپ. تلفن 818 900 2700 900 2700.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
در خدمتتون
هستم. من سوالم اینه که اولا این چند روزی که پسر شما نبوده زندگی مالی و اقتصادی و خرج و هزینه‌هاشو چجوری پرداخت کرد؟
این خونه دوست دخترش بوده. دوست دخترش هم با پدر مادرش زندگی میکنه و ظاهرا به گفته خودش میگه وضع مالی اونا خیلی خوبه.
آلمانی هستن یا ایرانی یا کسی؟
نه آلمانی هستن.
اون وقت دختر چند سالشه؟
دخترم فکر میکنم 15 و خورده ایش تا 16.
یعنی یه پدر و مادر آلمانی یه پسر حدوداً 17 ساله رو به خونهشون راه دادن با دختر 15 سالشون و اونا اونجا دارن با هم زندگی میکنن؟
البته داخل اون خونه، حالت این که ته حیاتشون از این ماشینا هستش که مثلا لاستیکاشو در آوردن، یه ماشینای سفری میگن چی میگن، یه همچین حالتی داخلشو درست کردن برای زندگی کردن. چون من عکساشو توی چیز بهم تو هندیش بهم نشون داد، یه سری دیدم این ماشینه رو دیدم، راست میگفت.
شما فکر میکنید ولی... شما فکر میکنید به پدر و مادر او چه گفته؟
100% خیلی از ما بدی گفته. 100%
از کجا مطمئن هستن گفته پدر و مادر؟ نه شما رو میشناسن؟
نه شناختی رو ما ندارم، فقط دختره چند بار اومده اینجا، این دخترم از پسر من که رفت اونجا، این دختر اومد اینجا. خب من فقط در حد یه سلام و خدافظ و یه لبخند و همین، در همین حد.
به نظرتون چجور دختری اومد؟
دختر خیلی خوبیه.
از کجا که اصلا پدر مادرش میدونن که پسر شما اونجا زندگی میکنه؟
به همین جوری فکر میکنم باید بدونه.
چون آخه شما که با باید چطور نمیتونه یه خونه یه ماشینه که اون ته افتاده پس دختر ترتیبش داده پسرتو میره اونجا؟
آخه این دخترم خونه ما زیاد میاد. های دکتر
چه ارتباطی داره با این که عزیز من
این فکر رو میکن جانم؟
نه من نمیدونم، ولی من میخوام آخه برای که شما اصلا هیچی راجع به پسرتون نمیدونید. از کجا که یک اونو اصلا نمیدونن. شما اگر یه خونه یه گست هاوسی یه خانه مهمانی یه جا داشته باشید که ارتباط نباشه میتونه بیاد اونجا بخوابه، خبر اصلا نداره. قضارم یواشکی مثلا بهش میده. بین فقط پسر شما و دختر شما. دو، چطور یه آلمانی یه پسر ایرانی که ضمناً با توجه به توضیحی که میدید به هر حال یه شرایط مطلوبی هم نداره بره به پدر مادر بگه من از پدر مادرم خونهشون جدا شدم، دختر 15 سال و نیمه شما اینجاست، من اومدم با این درم زندگی میکنم و اونا هم اینو بپذیرن؟ حتی از نظر قانونی مقدار زیادی هر دو طرف هم شما هم اونا معمولا میتونید مسئله داشته باشید. یعنی من فکر نمی‌کنم این داستانم این باشه اصلا.
میگم پسر من یه خود زیادی دروغ میگه آقای دکتر. مثلا من چند مورد الان
خب معلومه من بله. همین میگم.
بله. این چیزی که الان به ذهن من رسید از گذشته پسرم، مثلا تو سن 14 سالگی از یه مغازه یه دونه جوهر داخل خودکار رو دزدیده بود. یعنی جوهری که به چند سنت میرسید قیمتش. و اینو پلیس گرفته بود آورده بود. مثلا من مثلا حرفا گریه می‌کردم. گفتم آخه یعنی چی؟ بعد پلیس میگفت نه این نرماله، تو این سن بچه ما خیلی
اصلا میدونی. نرماله. بله پلیس خب معلومه تصادف هم نرماله، ولی از 100 تا ماشین
میگم خب درسته، برای من اصلا چه جالبی نبود. با صحبت کردم
سرکار خانم ببخشید آخه عزیز باید. من از کجا که این بار 20 تومش نبوده یه بارش گیر افتاده؟
خب بله همین خواستم عرض کنم خدمتتون. یعنی اینو من حس کردم تو مدرسه، مثلا پاکون تراش مداد چیزای کوچولو کوچولو میدیدم ازش. خب هر کدومو به یه نحوی میگفتم مامان جان اینو بعد این کارو کنی، باهاش صحبت میکردم. ولی
خب الان من نمیدونستم اگر یه بچه دزدی کرد باز باهاش صحبت کرد. آخه عزیز من
آخه آقای شما... دکتر من که چند شما رو ندارم، من که نمیتونم مثل شما باشم که.
آخه عزیز من قرار نبوده ما بچه دار بشیم بعدم باید بریم کمک بگیریم.
خیلی من سعی کردم، من اینجا تو آلمانم حتی با یه مشاوری صحبت کردم تو دوسلدورف، منتها خب ایشونم بله ایشونم به ظاهر خیلی کمکم میکردن تو اون تایم. من الان 2 سال پیش ایشون نمیرم، 1.5 سال 2 سال پیش ایشون نمیرم دیگه، ولی باور کنید با ایشون خیلی مشورت میکردم دیگه. الان هم مزاحم شما
شدم. لطفاً دیگه با ایشون مشورت نکنید چون هیچ کمکتون نکرد. حالا به من بگید تو خانواده شما همسرتون ماجرای افسردگی چقدر وجود داشته یا داره؟
من فکر میکنم دوتامون خیلی شدید داریم، هم من هم همسرم.
بنابراین پسرتون
الان تو این تایمی که توی اینجا هستیم، ببینید تا وقتی تو ایران بودیم نه نمیتونم بگم تا اون حد نداشتیم، نبوده، شاید ما نمیفهمیدیم.
تو خانواده تو ببخشید تو خانواده شما عمه خاله پسر دایی پسر عمویی چی؟ کسی بوده افسرده باشه؟
بله من از عمه ناتنیم، نمیتونم میتونه ربط داشته باشه یا نه، ولی عمه ناتنی من چند سال پیش خودکشی کرد. بله خودشو دار زده بود، خودشو خفه کرده بود.
تو خانواده پدری چی همسرتون؟
نه
من پسرتون، پسرتون ازم به مقدار زیاد احتمالاً اگر حداقلش افسردگیه. فرزند شما بیماره، ماجرای درس و مدرسه و برو و بیا و اینا اصلا قصه عادی نیست. از اینا اصلا شرایط عادی نیست. فرزند شما بیماره و بهش توجه نشه.
آقای دکتر من الان مثلا دوباره چند روز پیش داشتم لباساشو کاپشنشو تنم کردم مثلا تا مدرسه پسر کوچیک برم، برگردم دیدم تو جیبش چقدر سنگینه، نگاه کردم دیدم یه مقدار از حالا بدلیجات من میشه گفت تو جیب اینه. خیلی اصلا خیلی ناراحت شدم، اصلا موندم بعد چجوری عنوان کنم بهش، باید چی بگم، یعنی چی این. اصلا بعد دیدم خودش گذاشته سر جاش، حالا یا خواسته به این دختر خانم نشون بده یا داده این استفاده کرده نمیدونم، ولی بعد مجدد سر جاش گذاشته بود. یا مثلا پارسال مثلا میگم این یه زنجیر طلای من گم شد، البته حالا نمیدونم باز فکر میکنم اشتباه کردم، از این پرسیدم بعد گفت فکر میکنی من دزدیدم، بعد خودم ناراحت شدم گفتم نه مامان. خب میگم تو اینی ندیدی جایی؟ بعد هنوزم پیداش نکردم، ولی خب تو اون تایم مهموندار بودم، خیلی میامدن میرفتن، خودم هوش و حواس درستی ندارم، چیزی رو برمیدارم مثلا یه جا قایم میکنم، بعد پاسیانس با دنبالش بگردم، نمیدونم اینا رو بتونم ربطش بدم به پسرم، ولی خیلی دوست دارم بتونم کمکش کنم. البته میدونم باید یکی باشه کمک خودم بکنم، مخصوصا تو این شرط این 3-4 ماه هم، ولی مثلا روابطش با برادر کوچیکترش افتضاحه. مثلا صبح فقط میشینن با هم 10 دقیقه بخوان صبحانه بخورن، پسر کوچیکم خیلی سعی میکنه خودش رو به این بچسبونه صحبت بکنه، ولی این خیلی سربالا جوابش رو میده، اصلا حوصله‌اش رو نداره. مثلا به طور مثال امروز صبح مثلا پسر کوچیکم هی مثلا یه مقدار حس کرده بود، من میگم یک هفته اصلا خیلی خیلی بدجور به هم ریختم، پسر کوچیکم تونتون آورده برای من صبحانه رو، یه مقدار آماده کرده و اینا. بعد من شروع کردم با پسر بزرگم صحبت کردن، مثلا به طور مثال بهش برمیگردم میگم که یه قسمتی از موی سرش ریخته دقیقاً 1 ساله، بهش میگم من برای تخت میگیرم مامان پاشو با هم دیگه بریم. میگه من که بچه نیستم، چرا فکر میکنی من بچه، من خودم میرم. هر دفعه بهش میگم مامان رفتی؟ میگه میرم. قول داد که تو این هفته تو آخر هفته بره.
یعنی ببخشید یه تیکه مشخصی که کاملا معلومه همش هم اونجا ریخته همه مو؟
نه ببین مثل چجوری قسمت شقیقه این گیجگاه سرش به اندازه مثلا انگار که یه چجوری بگم مثلا نوک خط کش، یه چیز باری که خیلی کوچولو بود الان یه کوچولو بیشتر شده در عرض 1 سال، که پارسال رفت بهش یه محلول آبکی دادن، امسال هرچی بهش گفتم که بهش گفتم مامان اینو حتما برو یا من بی با هم بریم من برات وقت میگم، گفت فکر کردی من بچه، من خودم تا آخر این هفته میرم. که امروز دوباره بهش یادآوری کردم یه کوچولو بحثمون گره و من متاسفانه اصلا زدم زیر گریه، چون واقعا دیگه خسته شدم، یهو زدم زیر گریه. امروز که از بیرون اومدم میبینم تو پست برای من یه دونه نامه انداخته، توی نامه نوشته که من دارم شب میرم خونه دوست دخترم، من حوصله استرس رو ندارم، برای من کافیه این استرس، من به شما قول دادم که 3 سال میخونم، دومم رو میگیرم و شما رو خوشحالت میکنم. بعد ازم عذرخواهی کرده توی این نامه، میگم این نامه 2 صفحه‌ای نوشته، یعنی هم گریم گرفت وقتی خوندم نامه رو، هم یه خود خوشحال شدم، یعنی حس کردم هنوز یه ذره دوستم داره، یعنی نمیدونم
اصلا این مهم همونه دیگه، مهم اینه که شما رو دوست داشته باشه، اینه که دروغگوه و در خودش رو نامید میکنه مهم
نیست. نه اصلا میگم اصلا نمیدونم باید چیکار کنم آقای دکتر.
معلومه نمیدونید عزیز، اصلا نمیدونید، شما اصلا تمام این کارهایی که میکنید اشتباهه. و بعد هم شما احتیاج به یه اون روانشناس قبلی سراغ اون نرید که بعد از یه سال بهتون کمک، یه کسی پیدا کنید کمک بگیرید، اوضاع اصلا خوب نیست. من نمیخوام اذیت کنم، فرزند توجه کنید، نمیخوام اذیت کنم، فرزندتون خطر خودکشی داره مثلا با این بازی احساس گناهی که شما راه میندازید. یعنی
من
موضوع جدی
گناه نمیخوام به کسی دست بدم آقای دکتر.
شما امروز چرا گریه کردید؟
واقعا اصلا دست ببین الان باورتون نمیشه، من 1 ساعت رو خط شما بگم 4 تا لیوان آب خوردم تا نفس من فقط بیاد بالا.
من نمیگم حالتون بده،
یعنی الان تمام وجودم داره می‌لرزه، یعنی یخ کردم مثل یه مرده.
نه من متوجه هستم،
اصلا حال خوشی ندارم. قشنگ خودم میفهمم که من خیلی آدم قویم، خیلی سعی میکنم قوی باشم، ولی تو این 4-5 ماهه که این دوتا عزیزم رو از دست دادم اصلا خیلی بد جور به هم ریختم، بعد درمونده شدم. نسبت به بچه کوچیکم یه کوچولو مشکل دارم، به این بزرگ مشکل دارم، راجع به کارم مشکل دارم. یعنی من داشتم صحبت این خانومی که از سوزن میترسید گوش میکردم بهش حسادت حسودیم شد، گفتم خوش به حالش، فقط دردش اینه که اگه سوزن میترسه کاش منم از این سوزن میترسیدم، ولی اینقدر مشکل دارم من نمیتونم کدومشو به شما اصلا عنوان کنم باهاتون. من میدونم من واقعا مشکل دارم، یعنی واقعا خودم دنبال کسی میگردم که برم اول خودم رو درمون کنم، ولی الان برای من پسرم خیلی ارجحیت داره که به خاطر همین اول اونو عنوان کردم به شما.
شما کاملا احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید. شما حتی اگر قرار است که همسرتون حتی از دیوار بره بالا دزدی کنه پول بیاره خرج بچه‌تون کنید، باید بکنید. یعنی موضوع جدی عزیز، یعنی این علائم و نشانه.
برای من روزی 14 ساعت کار میکنه آقای دکتر، یعنی اصلا
متوجه هستم. یعنی میخوام به شما بگم موضوع اصلی و اساسی شما فرزندتونه که احتیاج به کمک حرفه‌ای داره برای اینکه بشه مانع از گرفتاریاش و مشکلاتش شد. یه بچه ایست که با توجه به حرفایی که راجب دروغویش، راجب برداشتن چیزا، راجب این اتفاقات و حوادث دیگه، برخورد بدش با برادر کوچکترش و گم شدن چیزا، خیلی حرفا همه نشون دهنده یک موجودی است که میتونه بشکنه. یعنی الان سر و صدای به قول معروف شکستنش داره میاد و شما هیچ، نه موضوع درسش الان مهمه، نه دوست دخترش مهمه، نه هیچی دیگه، مهم سلامتیشه. ولی این چجوری به دست بیاد به این راحتی ها نیست و شما و همسرتون به نظر من نمیدونید و نمیتونید چی کار کنید. ولی که موضوعی نیست که بچه سرما خورد آدم بهش یا آشی بده و استراحت کنه و قرصی بهش بده، نه. ماجرا یه جدیه، یه سنگ کلیه است که جراح میخواد، متخصص میخواد و این کار رو هم از طریق بحث و گفتگوهای عادی و معمولی اصلا نمیتونید انجام بدید. یک کسی باید کمکتون کنه و الا میتونید بسیار آسیب ببینید و نه تنها خودتون و همسرتون، پسر کوچکتون و پسر بزرگتون رو میتونید از دست بدید. از اون سابقه خودکشی به سونه که خودشو دار زده یا خفه کرده یا هر چیزی که میفرمایید علامت بدیه. افسردگی شما و همسرتون همینطور، پریشانی، گرفتاری، فاصله سنی بچه‌ها، حوادث و اتفاقاتی که برای من توضیح، علت این که من به شما سخت میگیرم نه اینکه متوجه شکنندگی و حساسیت شما نیستم، اون چاره‌ای نیست. یعنی چون شما به نظر من به مقدار زیادی توانایی یه مقدار به حال بازی‌های ذهنی دارید، درست مانند شنونده خوب و عزیز در سن 20 سالگی که اون همه برای من دلیل میتراشید.
بله.
و میدونید اینا کار نمی کنه، برای که جهان یه مقدار قاعده و قانون داره. اگر ما از راهش نریم و از مسیر درستش میتونیم کاملا به زحمت بیافتیم و من کاملا خطر رو حس میکنم عزیز، برای اینکه فرزند شما یه نوع ارتباط ناسالم حتی با شما و پدرش داره، یعنی یه نوع love hate relation، یعنی از یه طرف شما رو دوست داره، از یه طرف ازتون متنفره و بنابراین اون تنفر بعد از این مدتی کار دستش میده. اون روزی که به تنفر از خودش بکشه خطر خودکشی داره و در یه آنم اتفاق میفته. فقط کافیست مثلا میگم این دختر با یکی دیگه بره یا مثلا از نخواد دیگه باش باشه، به همین سادگی. فرزند شما میتونه یه دفعه بکنه که تمام ذهن و زندگیش و تمام دنیاش خراب شده است و اون وقت در یه آن فکر کنه اصلا برای چی زنده باشم و اون وقت چی کارش میکنید؟ نه عزیز، رها کنید تمام بازی‌های دیگر رو، همه رو، فقط سلامتی فرزندتون. یعنی اگر الان به شما خبر میدادن که پسرتون مثلا سکته مغزی کرده، تصادفی کرده، که شما با بقیه چیزاش مدرسه چی شده، لباست چی شده، همون میری یا نمیری یا اینا که نداشتید، شما تنها چیزی که فکر میکردید سلامتیش بود. الان تمام توجه و تمرکزتون رو بذارید روی سلامتی، تمام توجه و تمرکزتون، برای که اگر غیر از این باشه به هم میریزی تا از پا در میای.
حالا الان چیکارش کنم دکتر؟ مثلا میگه مثال دارم، به صورت مثال الان رفته خونه دوستش، میگه من میخوام اینو آروم بشم.
حتما ولش کن. حرف این است که من فقط از تو یک چیز میخوام، اینو به خاطر من، اینو به خاطر پدرت، اینو به خاطر برادرت، اینو به خاطر هر کسی که دوست داری بشه، فقط یک چیز و فقط یک چیز. ما بریم دکتر، همین. بچه نیستی، بزرگ نیستی، کوچک نیستی، اصلا بس من نیست. ما هم بریم دکتر. بریم بذار دکتر خاطر من آسوده کنه، همین. و احتیاج هم نداره دکتر ایرانی باشه، دکتر آلمانی هم کافی است برای که بچه شما مشکل زبان نداره.
نه،
بنابراین یک دکتر خوب آلمانی باید پیدا کنین، هزینه‌ش هم باید بدید از طریق بیمه هم نرید، بازی اونم در نیارید. شما اگر
نه مشکلی نداریم از اون
نظر. بنابراین اصلا عزیز، اصلا معطل نکنید. شما یک کار و فقط یک کار و فقط یک کار، هیچ چیزی دیگه مهم نیست. میخواد همون بره، میخواد نره، میخواد فوش بده، میخواد نده، میخواد بره خونه دختره، میخواد نره، این اصلا مهم نیست. فقط من میخوام برید دکتر. شما اگر روی اون تاکید کنی، سر اون بیستید، رازیش بکنید و بره و ادامه پیدا کنه، میتونیم مشکلات حل کنیم. در غیر این صورت نه. به هر حال امیدوارم تو این کار موفق باشید. ضمناً هم به مسائل جزئی حتی کلیه دیگه هم اهمیتی ندید. اومد به شما گفت دختر حامل است، مسئولیتش با خودش و پدر مادرش، به خودی خودتون اذیت نکنید، چرا به چیزای دیگه. یعنی میخوام بگم اگر توجه و تاکیدتون رو از سلامتی و دکتر بردارید، میتونید فرزندتون از دست بدید. نکنید.
نه حتما نکنید.
مواظب خودتون باشید. به هر حال متاسفم که تلفنتون قطع شد، که من چون دستم خوب. شنگان عجمن با ما باشید.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
مجله عروس به مدیریت نوید سهیلیان شو عروس را یک شنبه 5 می از 1-6 بعد از ظهر در هایت ریجنسی سنتری پلازا برگزار می‌کند. ورودی $5. 310-753-9622. عروس مگزین.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا. 310-777-777-9.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوار. روغن هسته انگور 2 لیتری 4.99، پرتقال 6.99 سنت، جعفری ایرانی 6.99 سنت، فیله کبابی پوندی 5.99، روغن زیتون 1 لیتری گلچین 2.99، تخم مرغ متوسط 12 عدد 99 سنت، نان سنگک یا 1 بسته نان پیتا 1.99. لطفا از تخفیف های بعد از 5 بعد از ظهر استفاده کنید. 818-745-1313.
همین جمعه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به گفتگو خانم فریبا پاکفر از کمپانی مورگیج هاوس توجه کنید. همین جمعه از ساعت 12 ظهر تا 1 بعد از ظهر با خانم فریبا پاکفر از کمپانی مورگیج هاوس.
با درود، من دکتر مهناز عظیم کایروپراکتر با خوشحالی به اطلاع شما میرسانم که در عرض 2 ماه از سایز 8 به سایز 2 رسیدم. به سخنان من در این رابطه این یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر توجه بفرمایید. عضو 08
RM. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسم که کنفرانس اشتیس و آشرکیس رو از روز پنجشنبه 9 می در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس از چهارشنبه 15 می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکی بوی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 4 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای اون $50. همچنین در این شنبه 27 در فرزنو خواهم بود و به همت کانون فرهنگ و هنر ایران سخنی درباره دموکراسی و انتخابات خواهم داشت. ورود آزاد و رایگان هست و اگر اطلاعات بیشتری می‌خواید با تلفن 559-709-3851 تماس بگیرید. همچنین با آگاهیتون میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه یا دوستانی که در ونکوور کانادا هستن کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 11 و 12 می در سیلور هاربر سنتر در ونکوور کانادا خواهم داشت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی و بالاخره 2 سفری که در پیش داریم 7 شب و 7 روزه از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و بندر بسیار زیبا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود و سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن که از روز شنبه 3 تا شنبه 10 آگوست برگزار خواهد شد. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای هولاکو.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
حاشم بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم که میتونم با تو صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای هولاکو، سوال من در رابطه با دختر 6 سال و 8 ماه هم هست که سپتامبر میشه 7 ساله. دختر من، این دختر بزرگمه، یه دختر دیگه هم دارم که یه ماه دیگه میشه 5 ساله. من مشکلی با این دخترم دارم، اولا بگم این دخترم فرست گرید الان داره کلاس اول میره، از 2 سال و نیم وارد محیط مدرسه شد، همینجا هم به دنیا اومده تو آمریکا و از اون موقع 2 سال و نیم به بعد مرتب تمام مراحل مدرسه رو به خوبی و راحتی رفته. مشکلی که با این دخترم دارم، چند وقت پیشم باهاتون صحبت کردم، این که خیلی خیلی آقای دکتر این دختر خجالتیه، یعنی توی محیطایی که شلوغه یا حالت جمعی داره تو هیچ فعالیت گروهی نمیخواد شرکت کنه، تو هیچ کلاسی نمیخواد بره، هیچ وقت نمیخواد داوطلب برای هیچ کاری نمیشه. من خودم خیلی توی این برنامه‌ای که خودش هست باش همراهی میکنم، خیلی زیاد همکلاسی ها دوستاشو میبینم و متوجه میشم که این نه فقط توی گروه بچه‌ها، همه گروه بچه ها یه فرد به حساب یه اصطلاحی هست میگن تافته جدا بافته است، یعنی اصلا نمیخواد تو هیچ گروه برنامه شرکت کنه. البته آقای دکتر اگه شما دعوام نمی کنید یا حرف بد بهم نمی زنید، بگم که تو دوران کوچیکی بچه هم محیطی بوده که خب تا حدی من بکن نکن بهش زیاد گفتم، البته برای سر اشتباهی که داشتم، و میخوام بدونم که آیا این خجالتی بودنش بر اثر پایین بودن سلف کانفیدنسشه یا آیا قابل درمان هست، میتونم چجوری کمکش کنم؟
خب اگر فقط ماجرای سلف استیمش باشه که عامل اصلی است، مسئله نیست، گرچه اون نتیجه چیزای دیگه است. ببینید معمولا خجالتی بودن با یه چیز دیگه که برخی از اوقات ریشه اصلی خجالت همراهه و اون استراب و نگرانیه.
بله،
ماجرای اصلی در استراب و نگرانی است که من نگرانیم از این که حرفم بد باشه، درست نباشه، مردم چنین یا چنان راجع من فکر کنن یا اشتباه کنم یا بهم بخندن یا تنبیه هم کنن، خجالتی شدم، ولی خودم رو پنهان میکنم. بنابراین معمولا این دوتا با هم گره میخوره. حالا چون زمینه خجالتی به اون معنا زمینه ارثی نداره، تو خانواده شما و همسرتون آدم مضطرب و نگران و وسواسی چقدر داشتید؟
آقای دکتر وسواسی نداریم، ولی مادرم مضطرب و دیپرشن هم داره، خود من فکر کنم تو حدی اضطراب دارم.
خب غیر از شما و مادر تو خانواده مثلا همسرتون چه خبره؟
والا شوهر من فکر کنم اضطراب و افسردگی تا یه حد کمی داره، ولی نه آنچنان که دارو استفاده کنه.
ببینید عزیز، اینا یه مقدار علائم افسردگیه در دخترتون و اضطراب، یعنی اینا بیش از حد ماجرای بکن و نکن و اعتماد به نفس و حرمت نفسه. یعنی من فکر میکنم میتونه زمینه های ارثی و یا شرایط و حوادث و اتفاقات کودکی فرزند شما رو به اونجا برده باشه و در نتیجه ماجرا رو به عنوان اخلاقش و رفتار و یه موضوع آموخته شده بهش نگاه نکنی. یک مسئله‌ای میتونه باشه و به همین جهت است که شما و همسرتون قرار هست با یه روانشناس خوب یکی دو جلسه ای صحبت کنید، تمام زیر و روی زندگی خودتون و فامیل رو هم حتی چک کنید، یعنی واقعا بپرسید از خواهرتون، برادرتون، مثلا عموی، دایی، پسرخاله، چیزی داشتیم با علائم و نشانه هایی، چه افسردگی، چه اضطراب، چه خشم، چه همین حالت شدید خجالت یا موضوع ها و مشکلات دیگری، هر چه بوده، انزوا، گوشه نشینی، پرخاشگری، هرچی، اینا رو مقدار اطلاعاتشو بگیرید، با اون آدم در میون بگذارید، بعد احتمالاً فرزند شما رو باید ببینه و از طریق برخی از اوقات پلی تراپی، یعنی یه مقدار فرصت دادن برای که بازی کنه، یا حتی بعضی از اوقات مشاهده او در ارتباطاتش، حالا میرسم به مسئله دختر دومتون، یه مقداری تشخیص احتیاجه. برای اینکه اگر این موضوع یه زمینه استراب و افسردگی داره، باید حتما براش کاری کرد. تعجب نکنید، میدونم خیلی هم باش ناراحتن، از دارو درمانی گرفته تا نوعی از روان درمانی مناسب او. ولی اگر ماجرا آموختنی، ماجرا در حقیقت مال بدآموزی، به هر حال یا برداشت و دریافت او از موضوعها و مسائل او رو به اینجا رسونده، خوشبختانه اونا همه مثل آدمیست که کثیفه، آدمیست که لباسش پاراست، خب میره حمام و لباس تازه میپوشه، ولی اگر دست و پاش قطع شده اون قصه دیگریست، یا دست و پاش خونین و مالینه موضوع دیگریست. به همجرس که به نظر من شما مشکل و مسئله اصلیتون بدون تردید ماجرای تشخیصه، ولی علائم و نشانه ها به شدتی که شما میفرمایید بیش از خجالتی بودنه، چون در فرهنگ ما مخصوصا خجالت که چیز بدیه با حیا که چیز خوبیه مخلوط میشه، میشه شرم و حیا، و اون وقت خیلی از اوقات میتونیم راحت ازش بگذاریم و فکر کنیم خب این خودش هم از یه جهاتی امتیازی هست که البته حیا هست ولی شرم و خجالت نیست. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. حالا با توجه به اینا چه حرفی دارید به من بزنید؟
آقای دکتر، البته در مورد این که گفتیم پیش کسی بیرین، تا همین امروز من پیش یه روانشناس رفتم، البته من و شوهرم رفتم جلسه بعد قرار شد که خود بچه‌هام رو دوتاشون رو ببرم، ولی میخواستم بدونم که اگر احیانا جنبه ژنتیک داشته باشه آیا قابل درمانه؟
کاملا، معمولا اولا هم قابل درمانه، هم اگر ضرورت داشت بشه شدید باشه به دارو جواب میده. حالا سوال من شما، چرا دومی رو میخواید ببرید؟
آقای دکتر اونم احساس میکنم، یعنی بود ولی یه جوری میست که از بزرگی یاد گرفته، اونم مثلا رابطه با بچه ها برقرار نمیکنه و مثلا حتی ازش اسمش هم رو میپرسه، یه فرد غریبه، خودشو قایم میکنه تو من، جواب نمیده. اون فکر کنم مثلا تازه بدتر از این دو شده خجالتی.
به من بگید رابطه دوتایشون با هم چطوره؟
بیشتر خوبن تا بد باشن.
نه
آخه با هم دوستن.
آخه دوستن یعنی چقدر در رابطه با هم عادی عادی میشن، یعنی درست مثل دو تا دختری که هیچ مسئله و مشکلی ندارن.
خیلی آقای دکتر میتونم بگم 90% خوبن اینا با هم.
وقتی که اشکال و اختلاف پیدا میکنن تو چه زمینه هاییه؟
مثلا سر این که کاغذ، این چرا اینو قسمتشو پاره کرده، چرا نقاشیشو اینجاشو کثیف کرده، این مال من بود چرا ورداشتی، ولی خیلی راحت خیلی زود آروم میشن.
به من بگید رابطه شما و همسرتون با هم چطور از نظر ظاهر جلوی بچه‌ها برای دعوا و اشکال و اختلاف؟
سوسو آقای دکتر، نه خوب نه بد، ولی چرا یه وقت هم از جلوشون اختلاف هم داره.
اون وقت به من بگید هیچ وقت شده دختر بزرگتون با هیچ بچه‌ای راحت و آسوده باشه و بخواد بره سراغ اونا، یا اونا رو بخواد بیاره خونه بباشه؟
بله آقای دکتر، اتفاقا می‌خواستم همین موضوع رو بگم. من دخترم از کوچیکی مشکل داشت، الان که رسید حدودا سن 7 سال میتونم بگم تا 50% خیلی خیلی بهتر شده. یعنی قبلا حتی راضی نبود پلی دیت خونه کسی بره، فقط می‌خواست دوستاش بیان پیشمون، ولی الان خیلی راحت از من جدا میشه، پلی دیت های دوستای صمیمیشو میره. یا اون خجالتی یعنی یه مدت وارد یه محیط جدید که میشه 5 دقیقه 10 دقیقه اولش به من میچسبه، ولی بازم میتونه جدا بشه، ولی قبلا اصلا اینجوری نبود. و آیا میخوام بدونم که با گذشت زمان آیا ممکنه که خود به خود این خوب بشه یا دیگه؟
نه خوب نمیشه. خب فقط یه مراحلی رو بگذرونه که توش بعضی از وقت مثل آدمی که خوابه بیدار میشه حرفایی میزنه دوباره میخوابه. حالا سوال من از شما اینه که پدر و مادرای دیگه وقتی فرزند شما رو با بچه‌های خودشون میبینن، نه از سر تعارف، اگر با شما حرفی میزنن چگونه او رو معرفی میکنن وقتی شما نیستید و اونا هستن با بچه شما یا با دختر شما؟
آقای دیتو بهترینش خود معلمشه که بیشتر وقتی منو میبینه میگه همیشه پشت بچه‌ها، همیشه قایمه پشت بچه‌ها.
نه یعنی چی؟ یعنی خجالت میکشه؟
یعنی آره پشت، یعنی اصلا نمیخواد جلو نمایان باشه. بعضی وقتی که برنامه‌ای دارم 5 دقیقه 10 دقیقه میخوان راجع به یه چیزی صحبت کنن، میگه جزمین به هیچ وجه راضی نیست این کارو کنه، یه بازیای گروهی دوست نداره بیاد.
چقدر از ظاهرش فکر میکنید خوشحال و راضیه یا نیست؟
دوست داره، همیشه اصلا تعریف میکنه از ظاهر خودش. آقای دکتر یه چیزی من شک دارم توی دخترم، البته شاید خود خنده‌دار به نظر میاد ولی شک کردم. من دخترم اینجا به دنیا اومده، ما توی محیط خونه فقط فارسی حرف میزنیم، ولی یه وقتی که دختر من با دوستای دیگه است در ارتباطه، حس میکنم که گسترش زبان انگلیسیش یا گفتن جمله هاش به گستردگی همسن و همکلاسای خودش نیست، یا شاید فکر میکنم لغتهایی به تعداد لغت زبان انگلیسی به مثل اونا نمیدونه. حالا چرا نمیدونه؟
نه اون که همیشه بچه های ما وقتی زبون رو میدونن زبون دوم به خوبی یاد نمیگیرن.
نه قاضی تو مثلا ایرانی ها رو حتی میبینن
حالا اون ممکنه، ولی
ممکن هست آقای دکتر به خاطر زبانش این گوشه گیری میکنه.
نه زبانه به دو دلیل مسئله است یا دو سه دلیل. دلیل اول اینه که خود زبان وقتی آدم ندونه کم حرفتر میشه. دلیل دومی که کم حرفتر که میشه زبانم خوب یاد نمیگیره. دلیل سوم این است که وقتی که به خوبی دیگران نیست احساس بدش کار دستش میده. ببینید دختر شما مسائل و مشکلاتی داره، ولی این کار رو حالا که رفتی سراغ روانشناس امیدوارم تا آخر ادامه بدید، یعنی با تشخیص و معالجه. اصلا به این که مثلا بعدن خوب میشه یا بهتر میشه اصلا به اون بسنده یا قناعت نکنید، برای که اون اصلا کار نمیکنه و این ماجرا رو باید تموم کنید. و بعدم تازه همیشه باید مواظب و مراقبش باشید، اگر بهبودی پیدا کرد همینقدر که مقدار از مسیر منحرف شد دو مرتبه یه براش اقدامی بکنید. با سابقه و حرفا و اطلاعاتی که شما من دادید احتمال این که موضوع مقدار جنبه بیوشیمیایی مغز و ژنتیک و به هر حال آموخته های کودکی و اینا باشه هست، یعنی موضوع خیلی مطلب ساده پیش و پا افتاده ای نیست، ولی بدون یه نظر دقیق هم کاری نمیشه کرد. حالا صحبت من این است که فکر کنم یه اشاره کردی، ولی درسش الان تو مدرسه از نظر معلمش چطوره
آقای دکتر؟ متوسط.
یعنی درس کلاس اول مثلا چه چیزش رو میگه؟
والا مثلا تست رایتینگ دارن، اسپلینگ دارن و اینا، میگه در سطح بچه های دیگه نیست، از اونا پایین تره. البته معلمشون میگه نمیتونم متوجه بشم که آیا به خاطر که سنش از همه بچه ها پایین تره، چون سپتمبره یعنی نیمه سپتمبر، یعنی کتاب کلاس از همه کوچیک‌تر، البته نه خیلی ولی یه ما کوچیک‌تر.
شما خودتون چند سالتون؟ همسرتون چند سالش؟
من 44، شوهرم 49.
و چرا اینقدر دیر شما ازدواج کردی؟
آقای دیدو هم یه خود دیر ازدواج کردم هم دیر بچه آوردی.
چرا؟ خب حاملگیتون چه خبر بود؟
خیلی خوب.
تولد بچه چطور بود؟
کاملا طبیعی.
چه مدتی از شما شیر خورده؟
خیلی کم، خیلی کم.
یعنی چه؟
دو سه ماه.
چرا؟
چون نداشتم آقای دکتر، شیر نداشتم.
کی از فرزندتون تو یه سال اول مراقبت کرده؟
کاملا خودم.
تا کی تو خونه بوده بعد رفته بیرون؟
تا 2.5 سال خونه بود، از وارد محیط مدرسه شد به صورت پارت تایم، بعد کام فول تایمش بود.
وقتی خواهر شما چقدر حسودی کرد و اذیت شد؟
جا
وقتی خواهر دوم شما چقدر اذیت شد از سودی کرد؟
کوچیک بود آقای دکتر خیلی، ولی اوایلش یک کمی خیلی کم مشکل داشت، ولی خیلی تونستن چون هر دوشون دختر بوده خیلی خوب با هم دیگه همبازی شدن.
ارتباطش با آدمای بزرگسال چطوره؟
اول سخت دوست میشه، ولی وقتی که دوست میشه دفعه دیگه از کاتاکولش بالا میره.
نه خب اون یه استراب داخلی داره که اول به همش میرزه، بعد با تجربه واقعیش متوجه میشه که نگرانیش بیدلیل و بیهوده است. یعنی دختر شما یه فرضی داره برای این که دنیا جای بدیه، ولی این از کجا میاد رو نمیدونم. به هر حال اگر بردیتش دکتر این کار رو ادامه بدید تا به نتیجه برسید و مطمئن باشید که تشخیص درسته، درمانم اتفاق میفته، از این وضعیت هر دوتاشون بیرون میان. به هر حال اگر اون فرد بتونه از طریق یه مقدار پلی تراپی، یعنی استفاده از بازی،
خودشون هم همین پیشنهاد کردن، گفتن با پلی تراپی من جلو میرم.
بسیار خوب، اگر چنینه لطفا ادامه بدید تا پایان. داری برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
آقای دکتر فقط یه سوال کوچیکی داشتم. من توی خونه چجوری میتونم کمکش کنم؟ آیا پلی دیت، بردن پارک،
همه هر چی بیشتر مشغول، هر چی بیشتر مشغولش کنید، ولی جایی که دوست داره. نه جایی که به فشار باشه. یعنی اگر میره تو پارک ولش کنین، کاری نش باشید، با بچه‌ها بازی میکنین، همینقدر که اونجا باشه به تدریج نزدیک میشه. دخالتی تو کارش نکنین، سرزنشش نکنین، تنبیهش نکنین، هر قدم مثبت خوبی که برداشت تشویقش کنین، قدم بد منفی ورد اصلا به روی خودتون نیاره. یعنی فقط و فقط از طریق تشویق پیش برید، برای اینکه این تنها راه شماست. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر.
خدا شما رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
با کلکسیون خط چشم کیلا به چشمان زیبای خود بهار را هدیه کنید. با رنگ‌های آبی، مشکی و یاقوت کبود، کیلا نمایانگر چهره زیبای شماست. کیلا را در kailausa.com ببینید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوچان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسنیگا و سن وینسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be